هفته پیش نظریه بخش سایکوسوشوال فروید رو با هم مفصل صحبت کردیم، منابع رشد اورال و آنال و فالیک و لیتنسی و جنیتال و عقده ایدیپ و تحت تاثیر فلیس قرار گرفتنش و دکتر مطربو و تابو و اینکه آناتومی سرنوشت است و رسیدیم به اینکه در سال 1914 با این کتابی که در باب نارسیسیسم نوشت کمی از نظریه جنسی انگار که کوتاه اومد و نظرش این شد که لیبیدو دو بخش داره، ایگو لیبیدو و لیبیدوی اوبژه‌ای. ایگو لیبیدو لیبیدویی است که صرف در واقع صیانت از نفس میشه، سلف پریزرویشن، صیانت از نفس میشه و بنابراین لیبیدویی است که مصروف خویشتن میشه. توی اول قسمت نظریه‌اش روی در واقع حتی اگرشن رو هم یک شکل سادیستیکی از غریزه جنسی دونسته بود، بنابراین در واقع فروکاویجه بود با یک متدولوژی ریدکشنیستیک اسنشیالیستیک فروکاویجه بود، تمام تجارب روان نژندانه رو به سکس سرکوب شده و اینکه حتی تجاربی که توش اگرشن و خشونت بارز هست شنان یه نوع تحویل سکس به سادیسم دونسته بود. اما با این کتابی در 1914 نوشت پذیرفت که اگرشن و نفرت رو میتونید یه جزئی از غرایز ایگویی بگیریم، یعنی غرایزی که نه برای صیانت نسل بلکه برای صیانت نفس طراحی شده. و اینجا بود که در واقع در 1914 به نوعی نظریهش کمی به آدلر نزدیکتر شد. گفتم بهتون که آدلر در 1902 جزو چهار نفر اولی بود که جمع چهارشنبه های فروید رو تشکیل دادن و در 1910 هم به عنوان پرزیدنت انجمن جامعه روانکاوی وین انتخاب شد و در سال 1911 از فروید جدا شد به خاطر اینکه در واقع آدلر قبول نداشت فروکاویدن همه ی روان نژندی ها رو به سکس سرکوب شد. چون به آدلر رسید من بخش آدلر کتاب رو هم اینجا براتون میگم دیگه. آلفرد آدلر پزشک وینی بود، مثل فروید پزشک بود، پزشک عمومی بود، ولی در حوزه چشم پزشکی کار میکرد و از اینکه از طرف فروید دعوت بشه که به جمع های چهارشنبه و گفتگوهای راجع به روان نژندی ها بپردازه. آدلر اعتقاد داشت که ما همه ماها اینفریوریتی کمپلکس یا عقده حقارت داریم. هممون عقده حقارت داریم. چرا اینفریوریتی کمپلکس داریم؟ چون هممون در یک ارگان اینفریوریتی متولد میشیم، هممون در یک وضعیت حقارت اندامی متولد میشیم. کوچیک هستیم، نمیتونیم خودمون رو جمع و جور کنیم، نمیتونیم خودمون درد خودمون رو ساکت کنیم، نمیتونیم خودمون حس میکنیم زیر خودمون رو جمع کنیم، نمیتونیم از سرما فرار کنیم، نمیتونیم از گرما فرار کنیم. بنابراین چون همه ما در اورگان اینفریوریتی متولد میشیم، همه دچار اینفریوریتی کمپلکس هستیم. در واقع مچوریتی و بلوغ ما جریانی است برای اینکه ما کسب قدرت کنیم، استرایوینگ فور پاور. بنابراین غریزه قدرت از نظر آدلر غریزه اساسی و جداگانه است که ربطی به غریزه جنسی نداره و اسم این حرکتی که ما انجام میدیم که کسب قدرت کنیم رو آدلر گذاشت ماسکولین پروتست یا اعتراض نرینه. از دیدگاه آدلر در واقع ماسکولینیتی یا نرینگی با اکتیو بودن ارتباط داره، با فعالیت و در واقع جاه طلبی، مداخله، قدرت طلبی و جنگیدن با جهان و زندگی. در مقابلش فمینینیتی یا مادینگی با پسیو بودن، با پذیرش، با انعطاف، با سکوت، با صبر، با قناعت ارتباط داره. یونگ هم بعداً در این رابطه زیاد صحبت کرد. برحال اگر بپذیریم که ماسکولینیتی با اکتیو بودن ارتباط دارد و فمینینیتی با پسیو بودن، دیدگاه آدلری بود که زندگی ما تلاشی است برای ماسکولین پروتز، اسیان مردانه در مقابل جهان به جای پذیرش جهان و شرایط جهان. و نظر آدلر این بود که در واقع مهمترین کاری که ما باید در دنیا بکنیم که مرحله روش این که اولویت بدیم به این که در دنیای کار واقعی اکشن هامون رو انجام بدیم به جای فانتزی. یعنی همه ما در بچگی شروع میکنیم با فانتزی، این که اسپایدرمن بشیم، سوپرمن بشیم، چون میدونم مسلسل دست بگیریم تو بازی کامپیوتری، قدر قدرت بشیم و غیره. اما کار درمانگر این هست که ما رو یاد بده به کار آموزش و پرورش. حالا چرا درمانگر؟ کار آموزش و پرورش این که ما رو یاد بده که اولویت بدیم اکشن in the real world، با کار حقیقی اکشن over فانتزی، به جای فانتزی. ضمناً آدلر در فضای روانکاوی اولین کسی بود که دیدگاه روانکاوی رو به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت برد، یعنی رفت توی مدارس و با معلمین و با سیستم آموزشی شروع کرد سر و کله زدن. به این خاطر گفتم که لزوماً نمیخواد بگیم که درمانگر باید این کار بکنه، سیستم آموزشی به بچه ها یاد بده که چجوری با دنیای واقعی ارتباط برقرار کنن. مثلا برن سبزی بخرن، ببینن سبزی چنده، ببینن سبزی چقدر آشغال توش داره، ببینن سبزی رو که آب میزنن چقدر وزنش زیاد میشه، ببینن گربه ها رو چی باید غذا بدن که گربه ها چنگشون نزنن. یعنی ریال ورک به جای فانتزی، ببینن که همش توی ذهنیت خودشون بخوان یه کارهای انجام بدن. خب چیز دیگری که آدلر به روانکاوی افزود این بود که خب هر انسانی یک موجودی است با یک فیوچر دایرکتد، با یک جنبه آینده محور. یعنی چیزی که به زندگی ما جهت میده این است که چه اهدافی برای خودمون در نظر بگیریم و کشش برای رو به آینده داشتن در همه انسان ها وجود داره. چیزی که بعداً جان پورسارت اینجوری گفت که همه این موجودات being in itself هستند، به جز انسان که being for itself هست. همه این موجودات هستند در خودشون، در حالی که انسان هست برای بودشی که قراره به سمتش حرکت بکنه. و این نگاه رو به آینده بنابراین باعث می شد که آدلر در جلسات درمان برخلاف فروید که فقط به گرفتن گزارش های مربوط به گذشته، حالا فقط یک کلمه اقراقا می کنه که بیشتر به گرفتن گزارش های گذشته می پرداخت، آدلر به افراد کمک می کرد تا به آینده ذهنشون رو ببرن و به آینده فکر بکنن و اینکه دوست داری 3 سال بعد کجا باشی و برای که 3 سال بعد اونجا باشی الان باید چه تغییر تو زندگیت بدی. شما هایی که 1 سال و نیم کارگاه روان درمانگری من شرکت کردین احتمالا تو فکر از کیسا دیدین این سوال رو مطرح کردن که 1 سال بعد خودتو برای من بگو که 1 سال بعد سناریو 1 چیه، سناریو 2 چیه، سناریو 3 چیه، احساست به سناریو 1 چیه، به سناریو 2 چیه. و اینکه اگر قرار باشه سناریو 1 محقق باشه الان باید چه تصمیماتی بگیری، اگر قرار باشه سناریو 2 محقق باشه الان باید چه تصمیماتی بگیری. این یه دیدگاه آدلریانه، اینکه موجود انسانی human being یکی از ویژگی هاش فیوچر اورینتد بودن و فیوچر دایرکتد بودنه و ما در درمان هم باید از این ویژگی رو هم توی فضای درمان بیاریم. حتی آدلر این مسئله رو در تحلیل رویا هم برد، یعنی گفت در حال همه رویاها برخلاف آنچه فروید میگه در واقع بازنمایی یا جبران آن چیزی که ما سرکوب کرده ایم نیستن، بلکه بخشی از رویاها فیوچر دایرکتد هستن، آینده رو به سوی آینده هستن. به این معنا که ما توی خواب خیلی از طرح‌هایی که راجع به آینده داریم رو مرور می‌کنیم. به این شکل آینده‌های فرضی رو که بر اساس تصمیمات ما قرار خلق بشن رو بصریشون می‌کنیم و در اون قرار می‌گیریم و احساس پیدا می‌کنیم. به نوعی مثل چیز می‌مونه، مثل اینکه فضای درمان ما ایج پروگرشن داریم توی هیپنوز، می‌گیم برو 5 سال آینده‌ت الان کجایی، چه با کیا هستی، چی احساس می‌کنی و یه جوری بصری می‌کنیم آینده رو تا یک بصیرت جدیدی نسبت به تصمیمات امروزش پیدا کنه بر اساس سنجش امروز با برداشت، توی رویا این کار به صورت اوتوماتیک از نظر آدلر انجام میشه. بنابراین یونگ آدلر در تحلیل رویاها به این هم میپرداخت که خیلی از رویاهای ما دارن آینده های آلترنتیو، آینده های بالقوه رو برای ما میسازن، ما رو پرت میکنن اونجا تا ما اون رو ببینیم. مثل رویاهایی که توی سرود کریسمس چارلز دیکن وجود داشت و فرد کریسمس آینده هم پرتاب میشد تا امروزش بر اساس کریسمس آینده که قرار سنگ قبرش رو ببینه تنظیم بکنه، یا مثلا فیلم توت فرنگی های وحشی دهشی ایمار برگمن که در صحنه فیلم رویای پروفسور هست که خودش رو میبینه که توی تابوت قرار داره و فلسطین عشقش داره این کشدهش. خیلی از رویاها بنابراین آینده رو به رخ ما میکشه و ما رو در آینده قرار میده، پرتاب میکنه تا ما امروزمون رو بر اساس اون تنظیم کنیم. خب از اینا تفاوت هایی بود که ایده آدلر با ایده فروید داشت. و چیز دیگری که آدلر توی فضای درمان آورد، فضای روانکاوی آورد، اهمیت ترتیب تولد یا برس اوردر بود که آدلر گفت که وقتی بچه اول بچه دوم متولد میشه، جایگاهش مورد تهدید قرار میگیره و اون تمام تلاشش میکنه که جایگاه خودش رو دست بیاره با اطاعت کردن از قواعد و اینکه شبیه پدر و مادر بشه. و بنابراین بچه اول ها کانسرواتیو میشن، محافظه کار میشن و پشت این کانسرواتیو بودن و محافظه کاریشون کلی خشم وجود داره و حسد وجود داره. و از اون بر بچه دوم ها دیگه چیزی رو برای دست دادن ندارن چون خودشون ناتوان هستن. اینها بنابراین آزادی طلبتر، اسلامگرتر و به نوعی چارچوب شکنتر، خلاقتر ممکنه بشن. و بنابراین لایف استایل و کرکتر آدم ها ممکنه خیلی تحت تاثیر برس اوردرشون قرار بگیره. چیز دیگه که آدلر توی فضای درمان اوورد این بود که گفت که اولین روی کرد در درمان انکاریجمنت، یعنی تشویق. اغلب آدم هایی که پیش ما میان کسانی هستن که چیزی که کم داشتن این بودی که در محیطی قرار بگیرن که به اونها دلگرمی بده و در نتیجه اونها همیشه در تردیدن برای عمل کردن. و به همین خاطره که از ریل ورلد فرار کردن به فانتزی و اسکیزوئید شدن، غرق در فانتزی شدن. و حالا این فانتزی ممکنه نارسیسیست و اومنیپوتنتشون کرده باشه، ممکنه این فانتزی اسکیزوئید و گسسته کرده باشه شون. به هر حال هر کدوم این اتفاقات افتاده باشه به خاطر اینکه این آدم ها مورد تشویق برای عمل قرار نگرفتن. بنابراین در یک درمان آدلری درمانگر مرتب به فرد کمک میکنه که طراحی کنه برای آینده و این طراحی رو از حوزه فانتزی به حوزه ریل ورک بیاره و برای هر جلسه بشه فریم ورک میده، بشه برنامه عمل میده. و حضور درمانگر که حمایت میکنه، بیشتری حمایت روانی و عاطفی و یه انکاریجمنتی میده که فرد شهامت این رو پیدا کنه که طبق این برنامه عمل کنه و در دنیای واقعی تأثیر بذاره و ببینه که هرچی که با آدم ها فکر کنه که با کی و با کی و با کی داره والتس میرخصه هیچ فایده نداره، اما توی مجلس رقص بلند شده یه نفر پیشنهاد داده که بیا با هم برقصیم و ندریافت کنه و دومی، سومی، چهارمی، پنجمی تا بالاخره هفتمی تا شخصه داره باش برقصه، یک تأثیر توی ریل ورد داره میذاره از طریق ریل ورد و این تأثیر رو درمانگر مورد تشویق قرار میده. بنابراین فضای درمان آدلر میبینید خیلی به فضای شناختی رفتاری و فضای نوفرویدی ها نزدیک میشه. خب اون جلسه براتون گفتم که وقتی که 1914 فروید این ایده رو داد درباره در کتاب درباره نارسیسیسمش، بسیاری از مسائل روانی دیگه رو به نارسیسیسم نسبت داد، از جمله سایکوز، هایپوکندریاتیسم و همینطور عقاید انسان های بدوی که در واقع با ذهنشون میتونن دنیا رو کنترل کنن و همینطور بعضی از انحرافات جنسی رو که امروز بهشون در واقع پارافیلیا میگن. به همین طور اینکه فروید دو گونه لاو ابژه رو برای ما تفکیک کرد، لاو ابژه کسانی که فقط با آدم‌های جنین خودشون نمی‌ورزن و این تایپ نارسیسیستیکه، و بعدش لاو ابژه کسانی که به کسانی که شبیه مراقبینشون هستن نمی‌ورزن، که آنکلیتیک تایپ، آنکلیتیک لاو ابژکت تایپ هست، که اینها در واقع کسانی هستن که یه مرحله بزرگتر شدن و تونستن دیگران رو هم نگاه کنن و دوست داشته باشن. خب راجع به تئوری فروید، راجع به خشونت هم بنابراین یه بحثی هست که خشونت ها همون سکسی هستن که به شکل سادیسم در اومدن. بحث دومی هست که خشونت ها غرایز ایگویی هستن، و بعد 1923 هم که فروید خشونت رو اساسا یه غریزه جداگانه دونست که با عضلات اسکلتال و اسپاسم عضلات اسکلتال ارتباط دارن، و اینکه میخوان با در واقع خشونت فیزیکی این اسپاسم عضلات اسکلتال میخواد خودش رو تخلیه کنه. اینجا میبینید که بنابراین با این دیدگاه فروید خیلی به رفتارگراها نزدیک میشه، که وقتی میخواد خشونتی که رو کنترل کنه بهش ریلکسیشن ترنینگ میده، برای اینکه تنیدگی عضلاتش رو کم بکنن، و فکر میکنن که وقتی تنیدگی عضلات کم میشه خب اروزال هم کم میشه. اینجا هم فروید بنابراین اگر قرار باشه در 1923 به آدمی که خشونتش نمیتونه کنترل کنه توصیه بکنه، علل قاعده تأیید میکنه که ریلکسیشن به شروع شدن عضلات ممکنه خشونت رو کم کنه. اما قبل از 1923 در 1920 کتابی رو نوشت به اسم فراسوی اصل لذت، که در کتاب فراسوی اصل لذت به این توجه کرد که ما غیر از غریزه جنسی یه غریزه مرد هم در درونمون وجود داره. غیر از غریزه زایش که به صورت سکس خودش نشون میده، یک غریزه مرد هم در درونمون وجود داره که خودش رو به صورت خشونت نشون میده. 1914 تا 1918 جنگ جهانی اول بود. به نظر میرسه این نویسنده های سیناپس اعتقاد دارن که خشونتی که در جنگ جهانی اول رخ داد اونقدر فجیع و وسیع بود که فروید دیگه نمیتونست فکر بکنه که ما به خاطر یک غریزه جنسی که اینجور کشتار وسیع انجام میدیم. قضیه خیلی گنده تر از این بود که یکی مثلا میزنه دماغ داداشش رو مثلا خونی میکنه، یا مثلا میزنه شیشه یک مغازه رو میشکنه. قضیه اینه که ملتی بلند میشن بیان یک ملت دیگه رو تار و مار بکنن بدون اینکه دلایل واضحی. بنابراین تأثیر جنگ جهانی اول شاید باعث این بود که فروید بپذیره که غریزه به اسم غریزه مرد هم در درون ما وجود داره. البته در جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 فاشیست‌ها به کار نیامده بودن و یهودی ستیزی در اروپا وجود نداشت. در واقع امپراتوری‌های اروپا داشتن نقششون رو تغییر میدادن، و امپراتوری پروس که امپراتوری اتریش، آلمان، مجارستان بود که فروید هم در اونجا زندگی میکرد، میجنگید با یه سری امپراتوری های دیگه مثل امپراتوری مثلا بریتانیای کبیر. و جالبی در 1914 که این جنگ را افتاد، خود فروید جزو جنگ طلب ها بود، یعنی جزو ملیگره ها بود که افتخار میکرد به این که در واقع ما داریم میجنگیم و در واقع از شرف ملی خودمون دفاع میکنیم و میراث ملی خودمون رو پاس میداریم. ولی 1914 که امپراتوری پروس شکست فجیعی خورد و غرور آلمانی ها هم به شدت لکه‌دار شد، فروید از این جنگ به شدت دیگه دلسرد و ناکام شده بود، و اینجا به نوعی در نظریه پردازی خودش این رو پذیرفت که یک غریزه خیلی بدوی پشت این ناسیونالیسم و شرف ملی و نمیدونم میراث ملی و چندان خلیج عربی و خلیج همیشه فارس و این جنگ های دائمی پشتش یک غریزه خیلی حیوانی هست که خیلی وسیع‌تر از این عمل میکنه که بشه به یک سکس سادیستیک ربطش داد، بلکه اینجا در واقع غریزه مرد رو پذیرفت. اسمش رو گذاشت تاناتوس، و تاناتوس در یونان باستان ایزد مرد بود و با نوع مرد بود، برادر هیپنوس که خدای خواب بود. بنابراین در کتاب فراسوی اصل لذت گفت اروس یا ایزد عشق که لیبیدو یا زیستمایه جنسی رو فراهم میکنه، در مقابلش یک ایزد مرگ یا تناتوس هم وجود داره که در واقع ما رو به خشونت وادار میکنه. اینجا بود که در واقع فروید خیلی شبیه به نظریه امپیدوکلوس رو بیان کرد. امپیدوکلوس یک فیلسوفی بود در 4500 سال قبل از میلاد مسیح که اعتقاد داشت که جهان با دو نیرو میگردد، اروس و لوگوس. اروس انرژی وصف هست، انرژی است که همه چیز رو به همدیگه میخواد وصف کنه. بنابراین آدم ها وقتی میگن یه چیزی اروتیکه یعنی دلم میخواد بغلش کنه، وقتی میگن یه صحنه اروتیکه یعنی صحنه ایست که آدم هایی دارن با هم آمیزش میکنن، به هم میآمیزن. بنابراین اروس نیروی است در جهان که همه چیز رو به هم میآمیزانن و در انسان خودش رو به صورت لیبیدو یا غریزه جنسی نشون میده. از اون ور نیروی دیگری در جهان هست که همه چیز رو میخواد از هم فصل بکنه و کلمه لوگوس رو امپیدوکلوس به کار برد و برای شناخت هم همین کلمه به کار میره. همه چیز با پسوند لوژی به معنی شناسایی میشه، سایکولوژی، سوشیولوژی، بایولوژی. چرا؟ برای اینکه ما یه چیز رو برای اینکه بشناسیم باید از این جدا بشیم. که شما روی اون صندلی ها نشسته باشید نمیتونید طول و عرض و ارتفاع اون رو اندازه بگیرید، جنس اون رو، رنگ اون رو درست ببینید، بعد از اون جدا بشید دورش بگردید. همینطور لوگوس کلمه است که برای کلام به کار میده، چرا که کلام کمک میکنه که ما در واقع به شکل شفاف بیاندیشیم و همین هست که پایه کلمه منطق هم هست. در نتیجه تفکر منطقی و زبان و شناخت با لوگوس ارتباط داره و همین هم با مرگ در واقع ارتباط داره، چون در مرگ هم همه چیز تجزیه میشه. وقتی ما شروع میکنیم به تجزیه شدن یعنی شروع میکنیم به مردن. وقتی یه چیزی شروع میکنه به تکه پاره شدن یعنی شروع میکنه به مردن. بنابراین تکه تکه شدن یا فصل یا لوگوس و از اون بعد همچسبیدن یا وصل یا اروس نیروهای زندگی و مرگ هستن که امپیدوکلوس گفته بود و فروید در 1920 در کتاب فراسوی اصل لذتش همین اروس و تناتوس رو مطرح کرد. و خیلی جالبه که در سال 1920 به نقطه‌ای رسید که در سال 1912 به خاطر اون با یون دعوا شد و در 1914 به خاطر اون با یون بحث کرد. یعنی در 1914 به جایی رسید که در سال 1911 بابت اون آدلر رو ترک کرد، در سال 1920 به جایی رسید که در سال 1914 بابت اون یون رو ترک کرد. یعنی یه ذره دیر می‌رسید. از 1918 می‌دیده که این جنگ چه جنگ احمقانه بوده، در حالی که 1914 طرفدار جنگ بوده و با مارش‌های نظامی به برج می‌اومده. مثل اینا که سرود ایران بلند میشه تو دستوران دوست دارن برن مثلا عربا رو بکشن، مثلا 1914 همچه حالی پیدا کرده بود. خب بالاخره با یه 3-4 سال، اما خدا رو شکر این که با 3-4 سال تأخیر می‌رسیده. بعضی‌ها که هیچ وقت تکون نمی‌خوره. اینکه 1912 چه اتفاق افتاد، یه کتابی نوشت به زبان آلمانی، اسمش اینه ولی ترجمه‌اش این میشه تحولات سمبل‌های لیبیدو، Transformation of the Symbols of Libido. و در این کتاب در واقع حرفی که یوم زد که فروید رو خیلی عصبانی کرد این بود که رو آدلر هم راست میگه. 1911 آدلر رفته بود ولی 1912 یوم رو آدلر هم راست میگه. لیبیدو یا زیست مایه به شیوه های مختلف خودش رو نشون میده. یه زمانی لیبیدو یا زیست مایه میخواد تولید مثل بکنه و به ابژه ها به عنوان ابژه های تولید مثلی نگاه میکنه، در حالی که یه زمانی لیبیدو یا زیست مایه میخواد استقلال پیدا بکنه و بنابراین خودش رو به صورت کشش برای قدرت، پاور استراگل خودش نشون میده. پس آدلر راست میگه و علاوه بر چیزی که آدلر میگه من میخوام بگم که یه جایی هم توی زندگی ما یه شکل سومی هم لیبیدو پیدا میکنه و اون شکل سوم این هست که لیبیدو در جستجوی مرگ در واقع فوکوس میکنه روی مرگ، متمرکز میشه روی مرگ. چجوری این رو اثبات کرد؟ یون بر اساس اینکه یه شرح حال مورد مرور قرار داد. شرح حال یه خانمی رو به اسم خانم دوشیزه فرانک میلر رو مورد جستجو قرار داد و این فرانک میلر بیمار فروید نبود، بلکه بیمار یک روانپزشک سوئیسی دیگه بود به اسم دکتر تئودور فلورنوی، همونطور که آنا او یا برتا پاپنهایم بیمار جوزف بروئر بود. به جوزف بروئر این کیس رو در کتاب مشترکش با فروید گذاشته بود. خانم فرانک میلر رو هم هیچ وقت یونگ ندیده بود، بلکه فرانک میلر بیمار تئودور فلورنوی بود که تئودور فلورنوی پروفسور روانشناسی دانشگاه ژنو بود که علاقمند بود به پاراسایکولوژی و اسپریتیسم و راجع به این ماجرا کتاب‌هایی نوشته که اینجا براتون معرفیشون کردم. خب تئودور فلورنوی بیمار داشت مثل خانم فرانک میلر. خانم فرانک میلر در خلسه میرفت و یک چیزهایی میدید، شبه رویاهایی میدید و اون رو برای تئودور فلورنوی اونو مینوشت و برای تئودور فلورنوی میآورد. یعنی خیلی شبیه کیس برتا پاپنهایم که اونم در خلسه میآورد میرفت و تجربیات خلسهش رو برای برتا برای جوزف بروئر تعریف میکرد. خانم فرانک میلر در یکی از خلسه هاش خودش رو دیده بود که به شکل رئیس قبیله شایان، یکی از قبایل سرخپوست آمریکا شمالی از شایان ها، رئیس قبیله شایان سوار بر اسب و داره سفر میکنه که بره به زیارت خدای خورشید، ولی در بین راه اسبش رو چیز بیمار میش میزنه و بنابراین خانم فرانک میلر که حالا تبدیل به یک مرد هم شده، رئیس قبیله شایان شده، به خاک میفته. این رو تئودور فلورنوی برای یون فرستاد و یون در تفسیر این رویا چون نظرش این بود یا به این در واقع پرسجو رو به این نتیجه رسونده بود که خانم فرانک میلر با اسطوره های باستانی آشنایی نداره، فکر کرد که چرا اسطوره های باستانی دارن به سمبول ها و اسطوره های باستانی دارن خودشون در رویای یک دختر اروپایی به قول معروف مدروز در میارن، کسانی که اشتغال ذهنی و مطالعه راجع به سمبول های میتولوژیک نداره. این سمبول رو حتما میدونید دیگه، این سمبول مال مصر باستانه که خدای خورشید هورس یا اسم دیگرش ایزیس به زمین میاد تا با بندگانش زندگی بکنه و از زندگی بندگانش از نزدیک ببینه، ولی بعد در زمین گیر میکنه و نمیتونه با آسمان برگرده و همسرش اوریزیس میاد تبدیل به مار میشه، میشش میزنه و اون دوباره عروج میکنه به آسمان و این اتفاق بین 21 تا 25 دسامبر هم در تقویم مصریان باستان میفته که یعنی همون عید در واقع تولد مسیح هست، 25 دسامبر و 21 دسامبر اون موقعی که مسیح به در واقع از صلیب به قبر برده میشه. بنابراین که شبیه بر یعنی شب یلدا ما هم هست که انگار ما برای خدای خورشید مجلسن این روز سوگواری میکنیم و امید که دوباره 25 این دوباره از عزیز خودش در میاد. خب که در قصه های قصه سنت زبری شازده کچولا همین اتفاق براش میفته، در زمین گیر میکنه و یک مار بعد نیشش بزنه تا به سیاره خودش برگرده. بنابراین مار یا نیش زدن که مال در واقع ایزیریس هست و همینطور ایزیس و فرو آمدنش که شاید ریشه کلمه ایسا هم از همین ایسیس گرفته شده باشه، در واقع اینا نمادهای مال مصر باستانه که تقریبا مال 2000 سال قبل از میلاد مسیح هست و هم تئولوژی هلنیسم به نوعی از این تئولوژی مصر باستان گرفته شده، هم بر تئولوژی مسیحیت از اون گرفته شده. ولی خب به هر حال فرض یون این بود که خانم فرانک میلر هیچ اطلاعی از این میتولوژی ها نداره، پس اینکه اینها رو داره در خواب میبینه، اینکه قراره به زیارت خدای خورشید بره و بعد ماری میشش میزنه، نشون میده که در درون هر کدام از ما انبانی از سمبول های میتولوژیک وجود داره. خب به هر حال این متدولوژی نظری پردازی یونگ هم می‌بینید مثل متدولوژی نظری پردازی فروید خیلی رو حواس دیگه، یعنی همینجوری یه چیزایی به ذهنشون میاد بر اساس یک کیس خاص و یه فرضیاتی راجع به اون کیس و حتی اون کیس رو هم ندیدن که باشه که مصاحبه‌ای درست حسابی مثلا انجام بدن، یک در واقع نزد فلسفه بافی انجام میدن ولی به هر حال در 1912 با نوشتن این کتاب ارتباط بین یونگ و فروید رد شد، به چالش رسید. 1914 دیگه آخرین نامه ها بینشون رد و بدل شد و با هم دیگه خدافظی کردن. ولی 1920 فروید خودش غریزه مرد رو مطرح کرد و بعدا یونگ در یکی از کتاب‌هاش نوشت که نظریه من رو فروید به نام خودش جا زد با مطرح کردن غریزه مرد در 1920. ولی خیلی ها از فروید گله داشتن که نظریه ما رو به نام خودش چیز زده، موه زده. از ویلهلم فلیس بگیریم تا یونگ. خب نظریه فروید رو هم یونگ رو هم بنابراین براتون میگم چون چند صفحه بعدش توی سیناپ. چیزی که توی نظریه یونگ هست این که ناخودآگاه رو یونگ خیلی وسیع‌تر کرد و گفت که ما علاوه بر تجارب که از کودکی تا حالا داریم که در ناخودآگاه شخصیمون وجود داره، تمام تجارب بشری رو هم در ناخودآگاه جمعیمون داریم که اسم اون رو گذاشت کالکتیو آنکانشس یا ناخودآگاه جمعی. محتویات ناخودآگاه شخصی رو اسمش رو گذاشت کمپلکس ها یا عقده ها و گفت عقده ها مضمون هایی است سرکوب شده و پر از انرژی درباره. یعنی اگر کسی بگه مثلا از مادرم متنفرم، این دیگه کمپلکس نیست. اما اگر کسی بگیم با مادر چطوری، بگیم مثل همه معمولی، ولی بعداً در رویاهاش ببینیم که داره مثلا مرتب آلبوم عکس مادرش رو پاره میکنه یا توی مثلا گلدان مادرش ادرار میکنه، اون وقت میگیم که خب این مضمون یعنی ارتباط تو با مادرت پر از انرژی هست، ولی پر از انرژی است که سرکوب شده است. پس مادر میشه کمپلکس برای تو و تو دچار مادر کمپلکسی. یه نفر دچار عقده مادره، یکی دچار عقده پدره، یکی دچار عقده پوله، یکی دچار عقده قدرته، یکی دچار عقده قضاست. هر مضمونی که تو به نوعی اون رو داری اهمیت ویژه‌ای که برات داره رو نمیبینی. یعنی اول اینکه یه اهمیت ویژه هیجانی برات پیدا کرده که اون موقع اسمش رو میذاشتن در واقع سایکیک انرژی اینوستمنت یا سرمایه گذاری انرژی روانی، یا به اصطلاح دیگه میشون گفتن کاتکزیس یا نیروگذاری روانی. هر چیزی که کاتکزیسی داره که برای ما ناخودآگاه، یعنی خودمون بهش اشراف نداریم، ولی اون خودش رو در روان نجندی ها یا در رویاه ها یا توی لغزش های زبانی یا غیره نشون میده، اینها میشن کمپلکس. اما گونه بشر هم مثل همین فرایند رو داشته و یه چیزهایی بوده که نمیخواسته بهش فکر کنه چون فکر کردن بهش دردآور بوده، ولی این انرژیش همچنان وجود داره و این باعث میشه، این انرژی باعث میشه که مرتب در نمادهای اقوام مختلف و در قصه ها و در اشعار و در فرهنگ و در ادبیات باز تولید بشه. این زایشش به خاطر کاتکزیسشه، در حالی که ما اون رو نمیتونیم راجبش مستقیما صحبت کنیم، به شکل نمادین و سیمبولیک مثل یک رویا راجبش صحبت میکنیم. اینها رو اسمش رو نرسیم، اسم اینها رو یون گذاشت آرکیتایپس، یعنی اون چیزها و سنخهای باستانی که به فارسی کهن الگو، صور مثالی یا سرنمونها یا صور ازلی ترجمهش کرده. در حال محتوای روان نژندی ها میتواند تحت تاثیر آرکیتایپ ها قرار بگیره. یعنی یون میگه که ما اون تصاویر ازلی رو با آنچه در دنیای واقعی میبینیم مقایسه میکنیم. بنابراین اگر کسی مادر کمپلکس داره، یک فرض این است که مادرش خوب مادری نکرده، در دسترس نبوده، بیزی بوده، سرگردان بوده، تعارض داشته با مادری، مادری رو یاد نگرفته بوده، سرد بوده و غیره. اما لزوماً این نیست که هر کس که عقده مادر داره خوب براش مادری نشده، بلکه ما بدون اینکه بدانیم تصویری که از مادرمون در دنیای واقعی میبینیم با تصویر آرکیتایپال مادر داریم مقایسه میکنیم. و اگر تصویر آرکیتایپال مادر این هست که یه نفری که مثلا جونشو میده در راه بچهش، حالا اگر ما مادرمون جونشو نمیده، میگه خودت برو توی یخچال شیرت بردار بخور، من خوابم میاد دیشب تا صبح نخوابیدم، ما حال بدی پیدا میکنیم. لزوماً نه به این خاطر که مادر کار بدی در حق ما کرده، بلکه به خاطر که در مقایسه بین مادر با تصویر مادر که به عنوان یک میراث روانی به ما داده شده، ما رو این نتیجه میزنیم که مادر من مادر بدیست. خودمون هم نمیدونیم چرا فکر میکنیم مادر من مادر بدیست. و وقتی درمانگر بگه در مقایسه با کی، ممکنه من نتونم ببینم چون خالم از مادرم بدتره، همم از هر دوتا بدتره. میگه آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دو بدتر، به دلیل توارن با دهه فن. گفتم اشاره بدید من ایام الله رو پاس میدارم. خب به هر حال نه مادر، نه مادر بزرگ، نه عمه، پس تو با کی مادرت داری مقایسه میکنی و احساس میکنی که بی مادر متولد شدی؟ ببینید در اغلب قصه های به قول من پریان کلام چی بهش میگن انگلیسی ها؟ قصه های پریان فیری تیلز، درست میگن فیری تیلز. در قصه های پریان اغلب قهرمان قصه یتیم متولد میشه، بی مادره و اونی که داره پیشش زندگی میکنه نامادریست. حالا از چلگیس و ماهپیشونی در قصه های پارسی بگیرید تا سیندرلا و سفید برفی و زیبای خفته خفته در قصه های فرنگی. یعنی انگار که یتیم بودن و پیش نامادری بودن یه مسئله آرکیتایپاله. انگار مادر انقدر خوبه که دور از دسترسه و رفته در آسمان و از اون آسمان داره ما رو نگاه میکنه و بله مثل قصه سفرهای نل و پدر بزرگ که دنبال پارادایس میگرد و در پارادایس مادرش رو پیدا کنه، یا هاچ زنبور اثر که همه جهان رو داشت میگشت تا به یک یوتوپیایی برسه که اونجا دیگه حشر خارها وجود نداشته باشه و مادرش رو پیدا بکنه و مادرش بعدا معلوم شد یک طبیعتا یک ملکه زنبور اثره که در این دربار با شکوهی داره زندگی میکنه در حرم سرای پر از مردان. خب این در واقع یعنی تصاویر آرکیتایپال ما انقدر مادر رو گنده و بزرگ کرده که بخش از زیادی از ما ممکنه دچار عقده مادر بشیم، نه به خاطر که مادران ما بد بودن، بلکه به خاطر مقایسه آن چیزی که در ناخودآگاه ما هست با در ناخودآگاه جمعی ما هست با یه چیزی در بیرون. بنابراین یک ایگوی رو فرض کرد یون وجود داره و این ایگو زیرش یک ناخودآگاه شخصی است و زیرش یک ناخودآگاه جمعی است و خیلی وقتها پروجکشن های ما و مسئله های ما به خاطر است که یه چیزی رو در ناخودآگاه جمعی داریم پروجکت میکنیم. مثلا در ناخودآگاه جمعی ممکنه تصویر مرد یه تصویری باشه که ما وقتی که اون تصویر رو پروجکت میکنیم به دنیای بیرون، مثلا مردانی رو انتخاب بکنیم برای رابطه که اون مردها آسیب رسان باشن، در حالی که ما نمیدونیم چرا خودآگاه ما که اصلا قبول نداره یک مرد خشن رو در این انتخاب تأثیر نداشته، ناخودآگاه شخصیمون رو هرچی کاوش میکنیم میبینیم که نه، مثلا در مقایسه با پدرمون هم این مرد رو انتخاب نکردیم، بلکه تصویر مرد در ناخودآگاه جمعی ممکن این تصویر خشن بوده. بنابراین این زن با پروجکت کردن اون تصویری که از مرد در ناخودآگاه جمعی هست در دنیای بیرون به دنبال ارتباط با مردی رفته که این مرد رفتار سادیستیکی باش داره و از اون مرد میناله ولی باش میمونه، یا از اون مرد میگسلد ولی بعد میره با مرد دیگه‌ای که اونم کپی همون هست دوباره وارد ارتباط میشه. بنابراین یون به این مسئله هم اشاره کرد که بسیاری از زبان نژندی ها در واقع به خاطر این هست که این کمپلکس ها نه در مقایسه زندگی من و با دنیای بیرون، بلکه در مقایسه آنچه در زندگی من هست با آرکیتایپ ها و با ناخودآگاه شخصی اتفاق میفته. خب و چیز دیگری که اینجا ناخودآگاه جمعی اتفاق میفته. خب چیز دیگری که یون راجبش صحبت کرد این بود که ما یک پرسونا داریم یا یک من اجتماعی، آن چیزیست که به دیگران نشون میدیم، ولی در این حال خودمون هم ممکن اون رو باور کنیم. وقتی طولانی مدت اون رو به دیگران نشون بدیم ممکن اون رو باور کنیم و این ماسکیست که ما توی آینه خودمون رو اونجوری با اون ماسک میبینیم. بنابراین خودمون هم راجع به خودمون اولین تعریف هایی که میکنیم معمولا تعریفیست که برای دیگران کردیم و این میشه پرسونا. اما پشت اون بگم شاید جواب ساعت میده، اما پشت اون یه بخش هم هست که خودمون میدونیم که نیستیم ولی خب به دیگران اون رو نشون نمیدیم. ولی پشت این چیزی که درباره خودمون باور میکنیم یه بخش هم در ما هست که ما هستیم ولی از خودمون هم انکارش میکنیم و خیلی وقتا پرسونا این جلو اومده تا این شادو رو پنهان کنه و بپوشونه. این شادو یه چیزی معادل با همون ناخودآگاه شخصی ماست، اما ضمناً ما در ناخودآگاه جمعی هم شادو داریم، یعنی ملت هم یه موقعی شادو داره. مثلا ملتی که اتیکتش اینه که ما ملت مهمان نوازی هستیم، بعدی میخواد خودش رو معرفی کنه میگه ما خیلی مهمان نوازی. مهمان نوازی میشه پرسونا، بعد مهمان کشی هاش میشه شادوش، و بعد در واقع ما یک ناخودآگاه جمعی مهمان کش هم ممکنه داشته باشیم که یه جاهای یه دفعه بیرون بزنه، مثلا رفتاری که یا نگرشی که نسبت به پناهندگان افغان مثلا در ملت ما وجود داشت، حالا به هر حال یک نگرش چندشی وجود داشت.
نمه امامزاده کشتن دیگه
ها؟
نمه امامزاده رو کشتن.
آره اونم که هست. خب به هر حال بنابراین شادو هم میتونه یه بخشش در ناخودآگاه جمعی باشه یا بخشش در ناخودآگاه جمعی باشه بخشش در ناخودآگاه شخصی باشه. حالا یک چیزی به اسم سلف یا خیشتن هم وجود داره که در واقع آرکتایپ من هست در ناخودآگاه جمعی، یعنی انگار هر کدام از ما با توجه به تلنت ها و ویژگی هایی که داریم داریم مقایسه میکنیم خودمون رو با یک تصویر موجود در ناخودآگاه جمعیمون، انگار ادامه دهنده یک تصویری در ناخودآگاه جمعی هستیم. همونطور که خود یونگ اعتقاد داشت که در درون من روان یکی از اسقف‌های قرون اول مسیحیت داره زندگی میکنه به اسم فیلمون، که فیلمون اسقف آسیای صغیر بود در زمانی که سنت پل یا پولس قدیس در حال نشر تعلیمات مسیح بود. یونگ میگه که گاهی اوقات چیزهایی، تجاربی، تصاویری، خاطره هایی یا حرف هایی به ذهن من میاد که میدونم مال من نیست، انگار خود من هم شاهد جاری شدن اون در درون خودم هستم، و بعد اسم این حرف ها رو و این ادبیات و این تصاویر و این خاطرات یا ویژن ها رو در واقع توهماتی که بهش اصالت میده، بنابراین اسمش میذاره ویژن یا بصیرت، اسم اینها رو تحت تأثیر روان یک اسقف یونان باستان به اسم فیلمون میدونه. خب بنابراین هر کدوم از ما هم یک آرکتایپی داریم و ایگو یک کمپلکسه، یعنی منی که من برای خودم قائل هستم در واقع یک کمپلکسه، یعنی متناظر و انعکاس منیست که من آرکتایپال ناخودآگاه جمعی منه با اون منی که در ناخودآگاه شخصی من و در تعامل با اینجا و اکنون اتفاق میفته. خب نظریات یون خیلی پیچیده است، منم الان خیلی نمیخوام واردش میشم چون اساسا همه اینایی که دارم میگم توی یه پاراگراف از سیناپس اومده و ما هم قرار مبتنی بر سیناپس درس بدیم، بنابراین اگر خیلی دوست داشتید بیشتر بدونید دیگه بعدا تو کلاس یون اینا رو براتون میگم. به هر حال سلف که در ناخودآگاه جمعی ما وجود داره مثل یک خداوند شخصی میمونه، مثل اون چیزی که زرتشتیا بهش میگن فره و هر یا حالا فرو هر بهش میگیم، که در واقع یعنی خدایی که در روان هر کدام از ما قرار داره، اهورا و ازدایی که در روان هر کدام از ما قرار داره. مسلمان ها بر مبنای و نفخت و فیه من روحی اسمش میذارن نفخه الهی، یعنی فوت خدا که در درون هر کدام از ما هست، اسم این رو یون میذاره سلف، و این سلف در واقع اون کسیست در درون ما که ما هرچی هم که یه چیز رو دفع میکنیم اون بهش آگاه و حاضر هست، و بنابراین وقتی یه سری رویاهای ما میبینیم که این رویاها از بصیرت شخصی ما فراتره، حالا رویاهای ترانس پرسونال مثل رویاهایی که بعدا تحقق پیدا میکنه یا دیدن جاهایی که قبلا ندیدیم یا مثل رویای دوشیزه فرانک میلر، اینها از نظر یون رویاهایی هست که از سلف ما ساطع میشه. یه بخشی از شادو ما هم تصاویر جنسیتی کانتر سکشوال هست که من به مسابقه این که به من به اعتباری که به من گفتی مرد هست به من گفتن که مرد هستی، ویژگی های زنانه خودم رو دارم سرکوب میکنم و کسی که بهش گفته شده که تو زن هستی به اعتبار این ادعا که بخش از پرسونای اونا پرسونای جنسیتی یا جندر آیدنتیتیشونه یا بخش کانتکست سکشوال خودشون رو هم سرکوب میکنن که اسم اون بخش رو یون گذاشت آنیما و آنیموس. حالا این تصویرم باز یه ذره شاید اینو به ذهن ما نزدیکتر بکنه. ببینید ایگو یه جاییست در بین پرسونا و شادو، یعنی هم ارتباط داره با پرسونا یا من اجتماعی و ببینید پرسونا رو دهنش باز کرد، یعنی با دنیای بیرون داره تعامل میکنه. زیر این پرسونا ایگو وجود داره، خود ایگو به شادو نزدیکه ولی لزوما به شادو اشراف نداره و آنیما و آنیموس یعنی اون سایه های جنسیتی ما هم جزی از شادو ما هستن و سلف در مرکز منظومه روانی هر کسی قرار داره، ولی این در این حال بسیار هم فرجش ناخودآگاهه و فقط خودش رو در یه سری تجارب عجیب و غریب و غیر عادی و اکستراوردیناری نشون میده، مگر در خواب و رویا که هممون باش مواجهه پیدا میکنیم یا در افراد نادری که ویژن یا بصیرت دارن به قول یون و میتوانن در بیداری هم یه سری در واقع با ناخودآگاه جمعی ارتباط برقرار کنن و همینطور در یه سری بیماری ها که ناخودآگاه جمعی تهاجم میکنه میاد به آگاهی ما و میاد حتی گاهی اوقات ایگوی ما رو مورد تسخیر قرار میده. از نظر یون در دوره نوجوانی که بچه ها خیلی منم گندهی پیدا میکنن، احساس همه توانی و اومنیپوتنس پیدا میکنن و به پدر مادرشون میگن شما زندگی کردن یاد نداشتید و سعی میکنن پدر مادرشون رو تصدیق بکنن، در این دوره دوره آماس ایگوست و اینقدر ایگو گنده شده که در واقع انرژی صرف رو در خودش به گروگان گرفته، بنابراین یک خود خداپنداری در نوجوان ها ایجاد میشه، خودش رو با صرف یکسان فرض کرده، خودش رو با خدای درونش یکی فرض کرده، identification with self، در حالی که در واقع بعد از اینکه نوجوان با واقعیت آشنا میشه ایگو میره سر جای خودش قرار میگیره و میدونه که صرف نیست، گرچه در دوره در واقع بحران معنا و جستجوی معنا ممکنه بتونه ایگو با صرف مرتبط بشه و با خردی وسیع‌تر و عمیق‌تر از خرد شخصیش در ارتباط قرار بگیره. خب بنابراین یون گفت که هر کسی که در خودآگاهیش مرد هست در ناخودآگاهیش یک بخش زنانه داره که اسمون رو گذاشت آنیما و هر کسی که در خودآگاهیش زن هست در ناخودآگاهیش هم یک مرد روانی یا درین روان یا آنیموسی داره و وقتی یک مرد و زن در ارتباط با هم قرار میگیرن جدا از اینکه در خودآگاه در ارتباط با هم قرار گرفتن یک مرد با آنیموس اون زن هم در تعامل قرار میگیره، یعنی زن انتخابش راجع به یک مرد و تعاملش راجع به مرد بستگی داره که چه آنیموسی داشته باشه و اون مرد روبروش رو داره با آنیموس خودش، یعنی مردی که در درون خودش تصویر مردی که در درون خودش داره مورد مقایسه قرار میده و مرد هم در تعامل با زن داره اون زن رو با آنیمای خودش یعنی در با مادین روان درون خودش داره مورد مقایسه قرار میده. خب اینا که گفتم و اینا که گفتم، حالا اگر یه موقعی ناخودآگاه جمعی و آرکیتایپ ها در تعامل بلافصل با خودآگاهی ما قرار بگیرن، یعنی نه در رویاها و نه از طریق افکار بلکه مثل تصاوی خودشون رو نشون بدن، این حالت رو یونگ اسمش گذاشت اینویژن یا تهاجم که برای بعضی از افراد به صورت ویژن خودش نشون میده که حالا اسمش رو میتونیم بذاریم بصیرت، الهام و که خود یونگ درباره خودش هم همچین نظری داره با شرایطی که میده و همینطور بعضی از حالت‌های پاتولوژیک ناشی از این هست که ما با تصاویر ناخودآگاه جمعی چنان در تعامل قرار گرفتیم که اون جای دنیای بیرون رو گرفته، یعنی در واقع همونطور که در آماس نوجوانی ایگو انرژی سلف رو میمکه، در این شرایط سلف انرژی ایگو رو میمکه و ایگو یادش میره که من یه آدم محدودی هستم پا بر روی زمین و نمیتونم از پنجره بپرم بیرون و پرواز کنم، مثل ایکاروس میخواد بال بگیره به سمت خورشید بره. در نتیجه وقتی ایگو انرژی صرف رو بمکه و آماس پیدا بکنه، مثل زالوها که خون میدازن پشت روش خون بمکن، یا یه زالوی انقدر میشه آماس میکنه، خون اینه مکیده من خودش کنه. وقتی ایگو خون صرف رو میمکه و خیال میکنه که من آنم که همه کار میتونم بکنم و احساس بیمرگی میکنه و در توی بزرگ راه چپه راسته حرکت میکنه و چیز لایی میکشه و اینها، یعنی انرژی بیمرگی سلف رو در خودش جذب کرده و اصلا احساس آسیب پذیری، شکنندگی و مرگ پذیری نمی کنه. این اون چیزیست که در نوجوانی ممکن اتفاق بیفته. اگر برعکس صرف انرژی ایگو رو در خودش بمکه و از ایگوی مچاله شده یه تحلیل رفته شیرین کیج یافته چونکیده ایجاد میشه، که اصلا یادش میره که من یه کسی هستم، بچه این مامانه، بچه این بابا، در این جبر جغرافیه دارم زندگی میکنم، در این جبر تاریخ دارم زندگی میکنم، فکر میکنه که میتونه بپره، فکر میکنه میتونه جهان رو تغییر بده، یه رو گشتون با میسته میگه آر ملت گوش کنیم، من برای شما تونیم چیزی مثلا، و هم مردم بگیرن این مردم ناشتا روانی میدازن، یعنی تو جبر تاریخی و جبر جغرافیه رو نادیده گرفتی. یه وقت دیگه یه جای دیگه ای تو میتونستی به روی پشتمون حرف بزنی، ما هم میبنیم برد کف میزدیم، ولی الان جبر تاریخی و جغرافیایی چیز دیگریست و در نتیجه تو ایگوت انقدر چونکیده شده که حواسش نیست که کجایی و کی هستی و در کدام کالبد فیزیکال و در کدام خانواده و در کدام اقتصاد و در کدام سیاست داری زندگی میکنی. اینجور حالت ها رو یون میگه میتونه اسمش پسشن باشه، پسشن یا تسخیر. این آدم هایی که میگه جن زده شدن، از دیدگاه یون این که یه آدمی میگه یه جن یا یه روحی در من حضور کرده، به خاطر این است که این آدم ایگوش شرینکیج پیدا کرده و دیگه با صدای او داره حرف میزنه، که این باعث شد فیلم های زیادی ساخته بشه، مثل فیلم اگزورسیسم یا جنگیر یا مثل فیلم استیگماتا یا هم استیگما، که این فیلم ها معمولا توش یه آدمی یک روحی توش در واقع تسخیرش میکنه و اون رو میرونه، یا مثل فیلم دیویل ادوکیت. حرف های یون برای فیلم ساختن، فیلم های سورئال ساختن خیلی خوبه، یعنی اون چیزی که یون کاشت میبش رو بیشتر فیلمسازا و قصه نویس ها مثل اون که هری پاتر نوشت و این ها، مثلا کازو ایشیگورو، مثل موراکامی، اونا بیشتر میوه حرفای یون رو چیدن تا اینکه ما در کلینیک بتونیم از یه حرف چیزی آیدمون بشه. الائنیشن یا درست میگم الائنیشن یا همین نفوذ یک روح غریبه در من یا پسشن، و همینطور سایکوز از نظر یون روان پریشی غلبه تصاویر ناخودآگاه جمعی بر فرد بود، و فرد روان پریش در واقع داره در دنیای آرکیتایپ ها زندگی میکنه و حرف هاش رو اگر بتونیم به این فهم برسونیم که تو داری قصه پروست رو تعریف میکنی، تو رفتی یه جایی دیگه داری خواب میبینی، تو اما اینجایی ها باید حواست باشه اینجایی داری خواب اونجا رو میبینی. اگر فرد بتونه به این نقطه برسونیم که بفهمه اینایی که داره میبینه و اینایی که داره فکر میکنه مال یه زمانه دیگری است که این الان تو فیلم اون فرو رفته، این آدم میتونه از سایکوز بیاد در واقع بیرون. بنابراین یون میگه برخلاف آدم های نوروتیک یا روان نژند که باید کمکشون کنیم ناخودآگاه شخصشون رو ببینن، آدم های سایکوتیک باید کمکشون کنیم از ناخودآگاه دیسوسییت بشن، چون این ناخودآگاهه خیلی قوی تر از اینه که بتونن برن توش بچرخن. این حوض یا آبانبار خونهشون نیست، این یک گردابیست که اون رو به یک اقیانوسی داره بکشونه. در نتیجه باید اونا کمک کنیم که بیان بیرون و بدن این قصهی که دارن ببینن یه قصه ازلی اولی آرکیتایپاله، که اینها قاطی این قصه شدن و گاهی اوقات پرده رو بکشیم بگیم خب نمایش تموم شد، حالا دیگه مسیح نیستی، حالا بیا کف اینجا رو با هم ته بکشیم. حالا بیمار پرونده اتاق 37. حالا با هم فردا دوباره این ساعت میریم دوباره تو نماز، دوباره تو مسیح شو برای من کتاب مقدس مثلا نازل کن و این چیزا. این به هر حال رویکرد نگاه یون بود که در سیناپس بهش یک اشاره کوتاه شده. چیز دیگری که یون اوور که توی سیناپس هم توی چند خط بهش اشاره شده، سنخای روانی بود که در سال 1921 این کتاب رو نوشت و اشاره کرده اینکه آدم ها بعضی ها اتیتود برونگرا دارن که از دنیای بیرون و از تعامل با افراد و از دنیای متریالیستیک انرژیشون رو میگیرن، در حالی که بعضی از افراد اینتروورت و درونگرا هستن که اینها از دنیای درون، از تنهایی، از سکوت و از دنیای ذهنیت ها مثل دنیای روحانی یا دنیای فلسفی انرژی میگیرن، که اینها رو دو سنخ اکستروورت و اینتروورت گذاشت و اسم این در واقع وضعیت رو گذاشت در واقع اتیتود ها یا نگرش های روانی، درونگرایی و برونگرایی سایکیک اتیتودز هستن. و علاوه بر این در این کتابش گفت ما علاوه بر دو تا اتیتود 4 تا فانکشن روانی یا سایکیک فانکشن هم داریم که شامل تینکینگ، فکر کردن، فیلینگ، احساس کردن، اینتویشن، شم و شهود و بصیرت و سنسیشن، یعنی در واقع لمس و چشیدن و حس کردن دنیای بیرونه، که از علالقاعده آدم هایی مثل خودش که ویژن دارن و بصیرت دارن و با ناخودآگاهی بیشتر در ارتباطن، اینها آدم های اینتویشنال هستن. آدم هایی که بیشتر با جهان فیزیک، با اشیاء، با دیده ها، با دنیای ریل ورد ارتباط دارن و آدم های عملگرا و پراگماتیک و پرکتیکالی هستن، آدم های سنسیشنالی هستن. آدم هایی که دیتا میگیرن از محیط و دیتا ها رو به شکلی کاملا منطقی پروسس میکنن تینکینگی هستن، و آدم هایی که بر مبنای احساساتشون تصمیم میگیرن آدم های احساس مدار هستن. یون تصورش این بود که مردها بیشتر تینکینگی هستن و زنها بیشتر فیلینگی هستن، و مردها بنابراین در درونشون که یک آنیما دارن، یک آنیمای احساساتی دارن، بنابراین مردها اگر احساساتی بشن بعد احساساتی میشن، اگر عاشق میشن بعد عاشق میشن، در واقع مردها غرق میشن، تسخیر میشن در آنیما، و بنابراین چون اون قسمت خودآگاهشون دست پاچلوختی است در کارکردهای احساسی، اونا وقتی که عاشق میشن خیلی چه خوشان قمار بازی که به باخت هرچه بودش به نماند بیچش لاغ عبسه قمار دیگر میشن، در حالی که زنها چون کار کرده ماهرانشون فیلینگه توی عشق ورزیدن هم کاملا تسلط دارن، و زنها اگر برن تو کار سیاست و سیاسی و نقشه کشیدن و طراحی و برنامه ریزی، اونا خب این آنیموس بهشون غلبه میکنه و خیلی زنهای بیرحمی میشن. حتی اینا به نظریات یونگ هست لزوماً درست نیست. خب به هر حال این چیزهایی بود که یونگ وارد فضای روان خوابی کرد، و اینکه یون گفت که ما تو رشدمون دو مرحله داریم، در مرحله سوشالیزیشن ما با دنیای بیرون باید یاد بگیریم چجوری کنار بیایم، در مرحله اندیویژویشن یا تفرد ما باید با دنیای درون کنار بیایم، یعنی در مرحله سوشالیزیشن یا اجتماعی شدن ایگو ما باید یاد بگیره با آوتر ورلد چجوری ارتباط برقرار کنه، ریالیتی ادابتیشن، ریالیتی تستینگ، ریال سنس، با دنیای بیرون باید ایگو بتونه در تماس قرار بگیره. برای همینی که گفتم که بچه ها باید یاد بگیرن که چجوری سبزی بخرن، به گربه چجوری غذا بدن، گربه چجوری آب میدن و غیره. در دوران بحران معنا یا بحران میانسالی ما باید یاد بگیریم با دنیای درونیمون، با دنیای ناخودآگاهیمون، بنابراین در واقع میانسالی زمانی است که ما نیاز به روانکاوی داریم برای اینکه با ناخودآگاهی هامون آشنا بشیم، ناخودآگاهی هایی که برای اجتماعی شدن اونها رو سرکوب کردیم، در حالی که آدمای سوشیوپات یا آنتی سوشیال پرسونالیتی رو باید مثل یه بچه در نظر بگیریم، اونا چیزی رو سرکوب نکردن. آنتی سوشیال پرسونالیتی یا هیستریونیک پرسونالیتی یا بوردرلاین پرسونالیتی یا چیزی رو سرکوب نکردن، بنابراین اینها مثل یک بچه که نیاز به تعلیم و تربیت داره، نیاز به این دارن که یاد بگیرن با دنیای بیرون چجوری کنار بیان، یعنی ایگوشون بتونه ریالیتی ادابتیشن رو یاد بگیره، در حالی که آدم هایی که تونستن اجتماعی بشن با سرکوب حالا باید در دوره میانسالی و ناخودآگاهیشون شروع کنن مواجه شدن و ارتباط برقرار کردن و آدم‌هایی هم که دچار بحران معنا میشن و براشون مهم اینه که این معنای زندگی و جهان رو بشناسن، اینا باید بتونن با میتولوژی و با اساطیر در ارتباط قرار بگیرن و با بصیرت‌های اساطیریشون که در رویاها یا در خلسه ها ممکن داشته باشند و اینجوری بتونن جواب این سوال از کجا آمده هم آمدن هم بحر چه بود رو پیدا بکنن. خب بنابراین زمانی که بحران نوجوانی ایجاد میشه، اون نوجوانی که دچار آماس ایگو شده، ایگویی که انرژی سلف رو مکیده و همانندسازی و آیدنتیفیکیشن کرده با ایگو، حالا باید یاد بگیره با نقشه اجتماعی همانندسازی پیدا کنه و واقعیت رو بیشتر بدونه، در حالی که آدم هایی که دوچار بحران میانسالی میشن حالا باید اون من منحصر به فرد خودشون رو با کاوش در ناخودآگاه شخصی و گاهی هم کاوش در ناخودآگاه جمعی پیدا بکنن. برای این چیزهایی بود که یونگ اضافه کرد و برای بخش آدلر و بخش یونگ رو هم از سیناپس براتون گفتم. حالا باز برمیگردیم این سوال بله تا اینجا هر سوالی دارید شما سوال چرا جزء شخصیت ما پرسونا هم جزئی از ماست. پرسونا اسمشو گذاشتیم ماسک، ولی واقعا چیزی نیست که ما بگیم که خب مهمونا رفتن درش بریم آویزونش کنیم. نه، جزئی از ماست، اما جزئی است که به دنیای بیرون نشون دادیم، انقدر اون کارو کردیم که اون کار اصلیمون شده. مثل اینکه من مثلا زبان فارسی پرسونای من نیست، من در درونم زبان فارسی نیست، زبان فارسی یک کنش اجتماعی بوده برای من، ولی الان وقتی فکر میکنم من به زبان فارسی فکر میکنم، به فارسی نه به فارسی، چون 99% عربی. خب در نتیجه الان دیگه تفکر من درست از بیرون اومده و من از مادر که در اومدم نه در ژنم نه در هیچ کدوم از سلول‌های بدنم زبان فارسی وجود نداره، ولی الان من نمیتونم منتزع از زبان فارسی حرف بزنم و حتی فکر بکنم، حتی با خودم هم نمیتونم فکر کنم. بنابراین پرسونا جزی از شخصیت ماست و کلمه پرسونالیتی هم از پرسونا گرفته میشه، اما این همه شخصیت ما نیست. مسئله این هست که وقتی تو آینه نگاه میکنی و خودت رو میبینی و از آن میپرسن کی هستی، رزومه خودت به ما بده، رزومه خودت رو میدی 10 صفحه 12 صفحه، بیوگرافی خودت رو بنویس، بیوگرافی خودت رو بنویسی 30 صفحه، بعد اونجا میگه خب دیگه کی هستی؟ شنیدید که کامپیوتر چه بلایی سرش اومد؟ یک کامپیوتری ساخته بودن که همه سوالای جهان رو جوابش میدونست، یعنی در واقع خود خدا بود. مثل این فیلم
ماتریکس.
آره، همون خانمی که لباس میپوشه هست، سامانتا. آره، مثل اون فیلم یک کامپیوتری ساختن که این کامپیوتر در واقع خود خدا بود. یکی ربش گفت، هر کی میاد سوالش میپرسید، ایرانی رفت یه سوال در گوش کامپیوتر گفت، کامپیوتر هر چی کاغذ داشت پرینت کرد داد بیرون. بعد یه سوال دیگه در گوشش کرد، کامپیوتر منفجر شد. گفتن چه بلایی سر کامپیوتر ما بود؟ گفت خب ما طبق رسم ایرانی اول گفتیم چه خبر، همه اطلاعات داد بیرون. بعدش گفتیم دیگه چه خبر، ما همه اطلاعات داده بود بیرون، دیگه خبر دیگه بهش تعریف نشد، منفجر شد. حالا در واقع توی روانکاوی سوال اینه که دیگه چه خبر، یعنی who else are you؟ اول سوال اینه که who are you؟ بعدن که همه حرفا رو زدیم یه who else are you؟ بعد تو روانکاوی آدم داغ میکنه مثل اون کامپیوتره. و در نتیجه مسئله این هست که آره همه این چیزایی که میگه هستی، اما این همه تو نیست. همه اینها هم که درست باشه، اما این همه تو نیست و یک شدوی هم داری که الان میخواییم بریم اون رو کشفش کنیم که یک جاهایی توی کابوس ها، توی لغزش های زبانی، توی پروژیکشن ها، که از جمله که از اون پروژیکشن ها پروژیکشن اتاق درمان هست که بشه ترانسفرنس یا انتقال، توی سانسور ها اینجا داره خودش رو نشون میده. بنابراین ما با تحلیل ترانسفرنس، با تحلیل رویا، با تحلیل مقاومت میخوایم شدوی تو رو بهش برسیم که ببینیم دیگه غیر از اینا که گفتی چی هست. یادت اومد اسم فیلم؟ خیلی زشتی که آدم اسم فیلم ها یادش کنه. نه نه، اصلا فیلم جدیه.
اول تشه چیز دیگه آدم توی فیلم هر هم یه چیزی شبیه اینه دیگه، یه سیستم عامل است که به همه چیز اتصال داره و همه چیز رو میدونه و همه چیز رو پیش بینی میکنه. آره یه چیزی شبیه اینه صرف از نظر. خب باز برگردیم به فروید. خب گفتم بهتون که فروید اولین تئوری که راجع به شخصیت داد تئوری توپوگرافیک بود. تئوری توپوگرافیک تئوری خیلی ساده بود و اون تئوری اینه که اون قسمتی که خودآگاه بیرونه اسممون رو گذاشت ایگو که کاملا اون بخش ارادی و خودآگاه ماست. اون قسمت هم که تو هست که اسمش گذاشت اید که یک پاتیل از غرایز و هیجان‌های بدوی و کودکانه ماست و این وسط باید و نبایدهای اجتماعی میاد یه فیلتر یا سدی ایجاد میکنه که میتونیم اسمشو بذاریم سابکانشس یا پریکانشس که اون باعث میشه که ما توی رویا با یه سانسوری چیزهایی رو ببینیم به شکل نمادین که جلسه پیش راجع به رویا مفصل گفتم براتون اون دریم ورلد چی هست و حالا اونا میزنه بیرون. اما بعد یون فروید متوجه این شد که خب خیلی چیزها اما خیلی از این سانسورها هست که برای فرد ناخوشاینده اولا و ثانیاً به خود این سانسورها فرد آگاهی نداره. یعنی اگر قرار باشه آنچه که ناخودآگاه ماست اید باشه همش و سانسورها در پرکانشس ماست، پس ما خیلی راحت میتونیم با سانسورهامون در ارتباط قرار بگیریم ولی ما از طرف بسیاری سانسورهای خودمون رو بهش اشراف نداریم. از طرف بسیاری از این دفاعهایی که داریم میکنیم برای سرکوب یه چیزی که اون پایینه، خود این دفاعها هم برای ما ناخودآگاه و حتی نامقبوله. مثل دفاع وسواسی یه آدمی که روان نژندی وسواس داره، فبروز وسواس داره، هم خود این دفاعها برایش ناخودآگاهه هم خود این دفاعها بهش آزاردهنده است. پس ما چجوری میتونیم بفهمیم که اینها اگر دفاعها اینجا قرار دارن تو پریکانشس و سوپر ایگو اینجاست و اینجا ایگو هست و اینجا اید هست، چجوریه که این لایه هم برای ما مثل اید ناخوشاینده و هم مثل اید برای ما ناخودآگاه؟ اینجا بود که فروید من تئوریش رو عوض کرد و از تئوری توپوگرافیک به تئوری استراکچرال یا ساختاری رسید. همینطور که می‌بینید در تئوری ساختاری نه تنها اید به طور کلی در آنکانشس قرار داره، بخش بزرگی از ایگو و بخش بزرگی از سوپر ایگو هم در ناخودآگاهی قرار داره. بنابراین گرچه ما میگیم پدر مادرم به من این باید و نبایدها رو میگفتن، ولی همین باید و نبایدهایی که میشناسیمش بخش از باید و نبایدهاست، بخش از باید و نبایدهاست که در ناخودآگاه ما و ما بهش اشراف و آگاهی نداریم و همینطور بخشی از ایگوی ما هم هست که داره اینها رو سانسور میکنه که خود اون سانسور کننده هم برای ما ناخودآگاه هست و این بخش ناخودآگاه ایگو اسمش میشه چی؟ دیفنس مکانیزم. نه فروید اصلا کلمه شادو به کار نبرد، خیلی بعدش میومد که شما از زبان یونگ در حضورش استفاده کنید ناراحت میشد و به شما از سیگار برگش نمیداد، با سگاش هم نمیداد بازی کنید، اما اگر شما دوستاش میذاشت تگاش رو دو تا سگ پاکستانی گنده بشت میذاشت شما سگاش ناز کنید و به ما سیگار بردن تاو میده. آره مکانیزم های دفاعی، اینکه مکانیزم های دفاعی چگونه است که هم کارشون سانسوره هم سانسوراشون برای ما ناخودآگاهه و خیلی از سانسوراشون باز خودش برای ما دردناکه. پس ما این منی که داره میگه من آگاه و ارادی دارم زندگی میکنم، این من اون بخش سانسور کننده هی در بر نمیگیره، اون بخش سانسور کننده بخشی از این معنی. این تئوری پس شد تئوری توپوگرافیک روان که خیلی ساده بود، تئوری بعد شد تئوری استرکچرال روان و بنابراین این خطیست که سوپر ایگو از ایگو داره جدا میکنه.
سوپر ایگو سهم بیشتری داره، بزرگتره.
شما فکر میکنید چی باید بشه؟ این مثل مرز بین اید و ایگوست، این مرز بین سوپر ایگو و ایگوست، این مرز بین سوپر ایگو و ایده. حالا شما بعد بس میگیم خط افقی چی هست؟ اینا به معنی سرکوب ها نیست. سرکوب ها رو شما اینجا با این خط را دارید میبینید. پرکانچس سرکوب ها اینجا
اگر
بخواهد
شما اینجا جایی مشخص بدیم برای دیفنس مکانیزم
اینجا رو چیست؟ اینجا
رو
هر وقت دیفنس مکانیزم های ما هرچی مچورتر باشن پایین زرن، هرچی مچور میشن و قابل دسترس تر به آگاهی میشن اینجا. خب میتونیم بگیم بعضی از قسمت‌های سوپرلیگوی ما سوپرلیگویست که اصلا به شخص ما داده نشده، بلکه سوپرلیگوی مثلا ملی ماست، سوپرلیگوی قومی ماست. بنابراین هرچی هم ما کاوش کنیم هیچ وقت پدر مادر ما اینو به ما ندادن. خود این سوپرلیگو هم مثل اید یک میراثه، همونطور که اید رو پدر مادر رو ما ندارم، پدر مادر رو دست به دست کردم، ژن رو به اونا دادن، اونا دادن ما، فرهنگ و زبانم دادن پدر مادر، اونا دادن ما. بنابراین همونطور که در توته متابو در 1913 داره راجمه این صحبت میکنه یون که خیلی از تابوهایی که ما داریم تابوهاییست که در کمون اشتراک اولیه این اتفاق افتاده که میزدن پسرها رو عقده میکردن و بعد پسرها علیه پدر شورش کردن و پدر کشی کردن و بعد اولین تابوها رو بنیان نهادن. همونطور بنابراین خیلی از تابوهای ما اصلا مثل یک میراث نیاکانی فرهنگی به ما داده شده و چنین نیست که ما هرچی هم کاوش کنیم بتونیم بگیم پدر مادر من اینو کی به من داده. پدر مادرم در واقع خودشون تحت تاثیر اون بودن، بنابراین هیچ وقت اینو به صورت باید و نباید من ندادن، بلکه همون که من نگاهشون میکردم که چگونه دارن زندگی میکنن اون خودش باید و نبایدی به من داده شده. همونطور که من نگاه کردم که اونو چه جنایی رو میریزن تو سلول تخمی که به من رسیده، همونطور هم من شاهد و ناظری هستم از این اونو یک سوپرلیگوی رو به من منتقل میکنن که خودشون هم توش دخالتی نداشتن، خودشون هم به دستشون رسیده، اونم به من داده.
خدا منظورش وجود داره، یعنی قابل جدا کردن ازش نیست. یه نگاه دیگه اگر بکنیم سوپریگو از پایین تا بالا همش وجود داره، یعنی دو بار خواسته این رو نشون بده ما، یه بار دو بی کرده، یه بار رفت سوپریگو تو کل این وضعیه هست، چه این چه این بار چه این سواشون نکرده.
یعنی که گاهی اوقات سوپریگو مستقیما اید رو سرکوب کرده، نه اینکه بیاد از طریق ایگو اید رو سرکوب کنه، مستقیم داره اید رو سرکوب میکنه. فرهنگ اینجوریه دیگه، فرهنگ مستقیم اید رو سرکوب میکنه. ما وقتی در فرهنگی زندگی میکنیم از اون فرهنگ بیرون نمیریم جای دیگه زندگی کنیم، اون با دیفالت ذهنمون میشه، فکر میکنیم همه جای دنیا هم همه همین چیزها رو ممنوع میدونن، همه این چیزها رو واجب میدونن، همه این چیزها رو حرام میدونن. بنابراین سوپر ایگو بدون اینکه توسط ایگوی ما بخواد عمل کنه مستقیما هم یه چیزایی توی اید ما رو سرکوب. خب بنابراین بخشی از ایگوی ما هست که کانشسه و اون بخش شامل لوجیکال اند ابستراکت تینکینگ هست و وربال اکسپرشن، حرف هایی که میزنیم و همینطور تفکر منطقی و انتزاعی ما بخش کانشس و پرکانشس ایگو هستن. اما دیفنس مکانیزم در بخش آنکانشس ایگو قرار داره. درست؟ اگه به انگلیسی میبیسم یعنی خط کتاب سیناپس دیگه، این اونو کپی کردم. خب و ایگو اون بخشی از ذهن ماست از نظر فروید که میاد اصل واقعیت و جایگزین اصل لذت میکنه. اید با اصل لذت کار میکنه، پلیژر پرینسیپل، یعنی من میخوام لذت رو برم، ولی لذت یعنی دفع تنش. اورگانیسم برای حیات یک تنشی در درونش وجود داره، یک اجباری توش وجود داره، مثل تنش گرسنگی که ارگانیسم رو وادار میکنه بره دنبال غذا بگرده، مثل تنش تشنگی که ارگانیسم رو وادار میکنه بره لب چشمه آب بخوره، و وقتی آب میخوره اون تنش فروکش میکنه، ساکت میشه. اید با پلیژر پرینسیپل کار میکنه، اما ایگو با ریالیتی پرینسیپل کار میکنه، یعنی میگه که تو تشنته ای غزاله تشنه، اما این آب میبینی که پوزه کروکودیل ازش بیرون آمده، بنابراین این تو تشنگی خودت رو باید سرکوب کنی تا موقعی که این کروکودیل ها این اطراف دارن میپرکن. اگر نه تو میخوای تشنگی خودت رو سرکوب کنی، خودت تومه یک تشنه دیگری میشه. پس کار ایگو این هست که بیاد واقعی اصل واقعیت رو جایگزین اصل لذت بکنی. یعنی تو دلت میخواد تمام کاسه شکلات مال تو باشه، اما واقعیت یعنی که همه بچه های دیگه هم که اینجا هستن دوست دارن تمام شکلات مال اونها باشه. در نتیجه خب ایگو میاد شروع میکنه به سرکوب کردن. اولین کانفلیکت در جهان بنابراین کانفلیکت بین اید و جهان بیرونه. کانفلیکت اکرز اینیشیالی بتوین د اید اند آوتساید ورلد، اما بعدن این کانفلیکت منتقل میشه. Only to be transferred later to conflict between the id and the ego. اما بعدا منتقل میشه به کانفلیکت بین id و ego. اولی کانفلیکتی که من میخوام آب بخورم، اما در دنیا بیرون کروکودیل توی آب وجود داره. اما بعدا کانفلیکت میاد توی ego، یعنی اینکه من میخوام آب بخورم ولی باید ببینم سهم من از آب چقدره. حالا دیگه ماجرایی نیست که در دنیای بیرون حتما یکی بیاد دست منو قلم کنه بگه همش مال تو نیست، بلکه من در دنیای درونم این کشمکشی که همش مال من نیست پیدا میشه. خب و سوپر ایگو. سوپر ایگو دو بخش داره، یک بخش منها و یک بخش الزام ها. اون بخش الزام های سوپر ایگو رو اسمش میذاریم ایگو آیدیل. بنابراین مکانیزم های دفاعی جزء ایگو هستند، اما ایگو آیدیل جزء سوپر ایگو است. یه موقعی سوال تستی بپرسن ایگو آیدیل جزء کدوم بخشه، آدم ها به اشتباه میفتن، میگن خب چه اسمش ایگو آیدیل توی ایگو قرار داره، اما ایگو آیدیل جزء سوپر ایگو است. کدوم بخش؟ اون بخشی که پریسکرایب میکنه، تجویز میکنه که تو چگونه باید زندگی کنی. What the person should do according to internalized standards and values. بر اساس استانداردها و ارزشهای درونی شده چه باید انجام بدی، پریسکرایب. اما یه بخش سوپریگو هم هست که داره پروسکرایب میکنه، یعنی پرهیز میده. قدیما یکی دکتر میرفت، دکتر معمولا پرهیز هم میداد. مثلا میگفت که سردیجات نخور، که سردید کرده گرمیجات بخور. در نتیجه لیست میداد چیزایی که نباید بخوری، مثل کدو و هندوانه و عرض کنم که آلو. یه لیست میداد چیزایی که باید بخوری، مثلا عرق زنجبیل و عرق نعنا و اینجور چیزها. قدیما که من پزشک عمومی بودم، این همسایگان افغانمون که پیش من میومدن، چون بیشتر با طب سنتی اونجا کار کرده بودن، معمولا که ما نسخه میدادیم همیشه میپرسیدن پرهیز نگفتی دکتر؟ میگفتن پرهیز نداره، بعد بچه درز آنتی بیوتیک بخوره پرهیز نداره. میگفت پرهیز نداره، یعنی بچه‌ها غیر عادی بود که ما من توی کارمون نیست، فقط میگیم که پنیسیلین میشه بزن برو خوش باش، مثلا اینو بخوره برو خوش باش تا تمام بشه. به هر حال اما سوپر ایگو ما یه سری پرسکرایب داره، یعنی dictates what a person should not to do. دیکته میکنه که چه چیزهایی رو نباید انجام بدی، و این در واقع عامل نفوذی وجدان اخلاقی است. agency of moral conscience، که این رو با conscious اشتباه نگیرید. conscience یا وجدان یک امر اخلاقی است، نه یک امر روانشناختی، در واقع اصول اخلاقی اجتماعی است. و بنابراین سوپر ایگو عامل نفوذی moral conscience هست که من میکنه ما رو که چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. اینها میشه اجزای سوپر ایگو. خب اما یکی از کارهای ایگو هم جاجمنته، قضاوته. قضاوت یعنی چی؟ قضاوت یعنی the ability to anticipate the consequences of actions، یعنی که ما بتونیم نتیجه اعمال خودمون رو پیشگویی کنیم. بنابراین این که به یکی میگن مثلا قضاوت نکن، اصلا این با گفتمان روانشناسی ارتباطی نداره، راجع به یه چیز دیگه دارن صحبت میکنن. در گفتمان روانشناسی روانپزشکی قضاوت یعنی توانایی پیشبینی نتایج اعمال، یعنی من بدونم اگر الان برم بزنم توی گوش این چه واکنشی نشون میده. این میشه. و فروید میگه که این قضاوت زمانی اتفاق میفته در ایگو، این عمل کرده ایگو دی جاجمنت زمانی اتفاق میفته که قبلش مغز کودک از پرایمری پروسس آف تینکینگ به سیکندری پروسس آف تینکینگ رسیده باشه. چرا؟ چون ما زمانی میتونیم نتایج اعمال رو پیش بینی کنیم که بتونیم منطقی فکر کنیم، the ability to think logically، توانایی تفکر منطقی، یعنی تفکری که زبانمند میشه، و تفکر زبانمند هم زمانمند هم علمی است. کودکان و افراد بدوی که هنوز مغزشون به این تکامل نرسیده و تفکرشون زبانمند نیست، اینا علی فکر نمی کنن و زمانمند فکر نمی کنن. نه گذشته، حال، آینده خطی تو ذهنشون تصور میشه و نه نتایج اعمال رو میتونن بفهمن. بنابراین فکر میکنن چون من عطسه کردم الان درخت رو افتاد، چون من الان شکلات برادرم رو خوردم مثلا خورشید غروب کرد، نمیتونن در واقع ببینن که خورشید که هر روز غروب کرده، که ما شکلات نداشتیم که من شکلات برادرم رو بدوزدم، پس غروب و طلوع خورشید چیزی فارغ از اعمال من. پس زمانی که ability to think logically برای ما ایجاد میشه و secondary process جایگزین primary process میشه در بیداری، اون زمان از نظر فروید ایگو یک عمل کرد پیدا میکنه به اسم judgment. و آماده شدن برای آینده.
آره، من فکر کنم یک مرحله بیشتره. اگر اون پریدیکشن میگفتش که اون مرحله. آنتیسیپیشن یعنی دیگه پریدیکشن رو گذرونده و آنتیسیپیت داره.
نه، شما دارید مکانیسم دفاعی آنتیسیپیشن رو به کار میبرید. در حالی که
مثلا از نظر خود اکنشن اگه برگرد نسته باشه، ببینید توانایی آنتیسیپیت کردن بعد از توانایی پریدیکشن
مکانیسم دفاعی آنتیسیپیشن اینجوریه، ولی اگه از قرارداد مکانیسم دفاعی آنتیسیپیشن بیاین بیرون، فکر میکنم از نظر زبانی اینا مترادف باشن. حالا میخواید به دیکشنری نگاه کنید ببینید دیکشنری این دوتا چقدر متفاوت. خب ارتباط با دنیای بیرون هم یکی از کارهای ایگو هست که از نظر فروید اینا سه مرحله ارتباط با دنیای بیرون. اولین مرحله سنس آف ریالیتی. سنس آف ریالیتی یعنی زمانی که ما بدن خودمون رو از دنیای بیرون میتونیم بفهمیم که به هم چسبیده نیستن. یعنی مثلا با نفس کشیدن من ابرها جابجا نمیشن. دیدید آدمایی که سایکوتیک میشن، یکی از علائم سایکوتیک شدنشون اینه که میگن که ایگو باندریش از بین رفته، و یکی از علائم تو بعضی اینه که فکر میکنن که من که نفس میکشم ابرها میاد و میره، یا فکر میکنن که من چون فکر میکنم به فلانی، فلانی الان تو فکر منه. این یعنی که نمیتونه مغز بین بدن خودش و دنیای بیرون رو در واقع باش فاصله قائل بشه. پس اولین مرحله ارتباط با واقعیت سنس آف ریالیتی است که فرد بتونه ببینه که دنیای بیرون و بدن خودش فیوژن ندارن، تو هم فرو رفته نیستن، میتونن با هم در تماس قرار بگیرن. سرمایه بیرون میتونه منو بلرزونه، سنگ پرت کردن منو میتونه یک شیشه رو در دنیای بیرون بشکنه، اما اینها با هم فیوز نیستن، یک مرزهای بینشون وجود داره. این میشه اولین مرحله ارتباط با واقعیت در ایگو. مرحله بعد ریالیتی تستینگ یا واقعیت سنجی هست که توی این مرحله در واقع من با مفاهیم واقعیت آشنا میشم، مثل مفهوم ماندگاری که ژان پیاژه راجبش خیلی کار کرده بود که بچه‌ها روی سنی متوجه مفهوم ماندگاری میشن، پایداری شیئی، کانسیستنسی، یعنی که مثلا وقتی شما فشرده میکنید یه سری اشیا رو و به نظرشون کوچیک میاد و تو اشیای لوگوها رو پهن میکنید، اونا نمیتونن بفهمن اینا همون تعداد لوگوه، گلو گشاد شدنش درست جای بیشتری میگیره اما اینا همون تعداد لوگوه. یا مثلا بچه ها میپرسید که یعنی یک کیلو آهن سنگین تره یا یک کیلو پنبه اونا میگن یک کیلو آهن، یعنی همین مفهوم کنسیستنسی وزن رو نفهمیده. یا یه خمیر لوله میکنید بگید این بزرگتره، همونقدر خمیر رو پهن میکنید بگید اون بزرگتره، یعنی کنسیستنسی رو نفهمیده. ریالیتی تستینگ یعنی ما میفهمیم که زمان زمانه و چجوری اندازه گیری میشه، وزن چجوری اندازه گیری میشه، طول چجوری اندازه گیری میشه. این مرحله دومه و بالاخره مرحله سوم ادپتیشن تو ریالیتی، یعنی رفتارمون رو با واقعیت تنظیم کردن. مثل که وقتی میبینیم بیرون برف میاد، میریم از توی کمد لباس گرممون رو در میاریم. این ادپتیشن تو ریالیتی. فرمان همه اینا کارکردهایی که هستن نظر فروید کارکردهای ایگو هستن و اینا کارکردهای خودآگاه ایگو هستن. یعنی ما میفهمیم که داریم این کار رو میکنیم، اما مکانیسم های دفاعی کارکردهای ناخودآگاه ایگو هستن. خب اینجا کتاب وارد معرفی نظری پردازان اوبجکت ریلیشنشیپ شده، به خاطر اینکه فروید به بحث واقعیت و تماس با واقعیت رسید و به بحث لیبیدوی ابژه‌ای رسید که گفتیم که لیبیدوی خودشیفتگی رو از لیبیدوی ابژه‌ای جدا کرد و لیبیدوی ابژه یعنی اینکه ما با دیگران چگونه ارتباطی برقرار می‌کنیم و دیگران رو چگونه می‌سنجیم. رونالد فیربر، مایکل بالینت و دانیل دینیکان اینا پایه‌گذاران روابط شیعی هستند. یعنی به نظرشون میاد که مهمترین چیزی که در شخصیت ما، شکل‌گیری شخصیت و لایف استایل ما، یعنی کاراکتر و لایف استایل ما تأثیر داره، اینه که اولین ارتباطاتمون با آدمای بیرون، ابژه های بیرون یعنی آدمای مهم بیرون چگونه برقرار شده و اینها در واقع همشون بریتانیایی هستند و همشون هم در کالج هاویستاک لندن کار میکردن. بنابراین روانکاوی بریتانیایی شده در واقع روانکاوی اوبجکت ریلیشنشیپی است. خب چیزی که در این قسمت کتاب بهش پرداخته، جدا از اینکه این دو نفر به روابط شیعی پرداختن و روانکاوی رو به این سمت بردن، این بود که دانیل وینیکات از یه چیزی اسم بود به اسم شیء انتقالی یا ترانزیشنال اوبجکت. ترانزیشنال اوبجکت یعنی چیزی که جای اوبژه اصلی ما رو میتونه به شکل نمادین بگیره. مثل اینکه مثلا بچه مامانش خونه نیست، میره لباس مامانش رو بغل میکنه و گریه میکنه، لباس مامان براش تبدیل شده به چیزی از مامان و وقتی ما لباس مامانش رو بغل میکنه یه ذره تسلی خاطر پیدا میکنه. یا بچه داره میره کودکستان و مهد کودک استراب داره، از خونه یکی از اسباب بازی هاشو برمیداره میاره با خودش و باز برمیگردونه خونه. بعضی مهد کودک ها روز اول بیاین که از اسباب بازیش بیارید اینجا بذارید. این اسباب بازی بعد از یه ماه تو مهد کودکه دیگه اسباب بازی مهد کودکه، دیگه شیء انتقالی بودن چه از دست میده. یا هر یه ماه باید از خونه باید یه چیزی بردارید بیاریم، یا باید یه شیء باشه که اسباب بازی باشه که بیاره ببره تو خونه دوباره باش بازی کنه که احساس امنیت رو از اونجا ببره اونجا. یا مربی مهد کودک همون عطری رو بزنه که مامانشون عطر رو میزنه، یا اینکه خب مربی مهد کودک که نمیتونه عطر همه مادرها رو بزنه، مادرها تصمیم بگیرن قرارداد کنن که اون عطر رو مربی میزنه همشون بزنن وقتی بچه رو بغل میکنن شیر میدن، که وقتی مادر بچه تو بغل مربی هم هست این ترانزیشنال اوبژه باعث بشه که امنیت داشته باشه و بهتر شیر بخوره. لغم این دانل وینیکات این ترانزیشنال اوبژه رو وارد کرد. همینطور در روابط شیعی مرحله اورال آنالفالیک و نوجوانی فروید یک ویژگی های رو بهش نسبت داده شد. اینکه در مرحله اورال اولا بچه کاملا اوتیستیکه، در یک دنیای کاملا درونی زندگی میکنه که انگار که دیگران سایه ای از دنیای درونش هستن، انگار اونا واقعیت نداره. مثل سایه دست ما که رو دیوار میفته چه احساسی داریم؟ انگار کودک فکر میکنه فقط و فقط خودش هست که توی دنیاست و همه چیز سایه از اونه و یه نوع سیمبیوزیس، همون سیمبیوزیس یعنی همزیستی که کودک توی رحم با مادر داره و در واقع نفس نمیکشه، مادر جاش نفس میکشه، غذا نمیخوره، مادر جاش غذا میخوره، یه جورایی انگار که هنوز احساس بچه تو مرحله آنال، مرحله اورال این هست که انگار جزئی از بدن مادره یا مادر جزئی از بدن اوست، یعنی فیوژن بینشون انگار وجود داره. تو مرحله آنال یا مرحله مقدیس که میفهمه که داره دیفرنشیشن یا تمایز پیدا میکنه، یعنی متوجه میشه که این دست منه و این مامانه و من دارم با دست خودم به مامان میزنم. دست من و مامان دو چیز کاملا متفاوت از هم هستن. این توی مرحله آنال اتفاق میفته. پرکتیس این بچه شروع میکنه پرکتیس کردن این که جدا باشه از مادر، فاصله میگیره و بعد دوباره رفروچمنت پیدا میکنه، دوباره بر میگرده. بازی دالی موشه حالا بهش میگن، یا همین دالی مادر و بچه یا مراقبی هیکلش رو میبرن میارن و بعد بچه ها خیلی این بازی رو شما ببینید که جدی میگیره، خیلی هیجان زده میشن و هر وقت مادر یا مراقب سرش رو میبره پشت و قایم میشه، اینا هاجوار میشن یه لحظه، هر وقت اون میاد بیرون یه ذوقی میکنن و انگار جا میخورن و هی دارن تمرین میکنن که بقای شیئی خارج از وجود من وجود داره. و اینجا بود که در واقع بعد از این مرحله تموم میشه، یعنی بچه میرسه به object constancy، یعنی میفهمی که اوبژه ها بدون اینکه من ببینمشونم حضور دارن. و در واقع اینجاست که سپرشن انگزایتی شروع میکنه فروکش کردن. سپرشن انگزایتی اینجا ایجاد میشه چون میفهمه مادر ازش جداست و نمیتواند هر وقت که میل دارد مادر رو بکشاند، پس مادر میره و ممکنه برنگرده، پس سپرشن انگزایتی اینجا ایجاد میشه. اما وقتی object constancy ایجاد میشه هلوش 5 سالگی مثلا، میفهمی که نه، مادر میره، وقتی هم که میره هست، یه جایی هست که من نمیبینمش و قابلیت برگشت رو داره، بنابراین اینجا سپرشن انگزایتی خوب میشه. فروید توی این مرحله یکی از نوه‌هاش رو راجبش مقاله نوشت و اون نوه‌ش یویوی داشت، توپی داشت، حالا مثل یویو که مثلا حالا یویو نبود، دقیقا توپی بود که نخدار بود، یعنی پرتش میکرد میتونست نخ بکشه، توپو بکشه. و نوش هر وقت مادرش خونه بود زیاد کاری با اون توپ نخداره یا اون یویوه نداره. وقتی مادرش یعنی دختر فروید از خونه میرفت بیرون و این نوه مسترب میشد، هی با اون بازی میکرد و فروید میگفت که این در ماجیکال تینکینگ یا خودش داره هی میگه به خودش که ببین توپ دور میشه اما نزدیک میشه، ببین توپ دور میشه نزدیک میشه، از مادر منم میاد. یه جوری با ماجیکال تینکینگ با تکرار این مناسک مثل یه آدم بدوی ها میدونی بخواستن برن شکار، میرفتن تصویر شکار رو روی دیوار غار یا روی کف زمین میکشیدن، همه بهش تیر میزدن، فکر میکردن که اگر این کار رو میکنن مجیش در واقع به شکل مجیک و جادویی ذهنشون امنیپوتنس داره و میتونه جهان بیرون رو تحت تاثیر قرار بده. فروید در اون زمان که یویو بازی نوش رو میدید به این نتیجه که این هنوز تو اون مرحله است و با یک مناسکی داره بازگشت مادر به خونه رو تسریع میکنه و بعد به این نتیجه رسید در واقع مناسک مذهبی هم عمدتاً همین هست، یعنی یک جور مراسم نمادی نیست که ما خیال میکنیم داریم در دنیای بیرون تأثیر میذاریم، مثلا خیال میکنیم اگه دستمون اینجوری میگیریم یه چیزی از آسمون ممکنه تو دستمون بیفته، یه جوری هم لای انگشتامون رو مثلا میگیریم که بتونیم بگیریم، اگه قرار از آسمان گاو بر من فرو بباره اینجوری میگیرم، یعنی بعضی اینجوری مناسکشونه، اونا منتظرن که گاویج از آسمان برشون فرو بباره دستشون که آماده بگه. برحال از نظر فروید مناسک مذهبی مثل همین ماجیکال تینکینگ های امنیپوتنسی اون کودک بود، بنابراین نوه فروید هم بیچاره وقتی که بازی میکرد نمیدونست که بلافاصله یک مقاله از توش در میاد. خب و بالاخره در دوره نوجوانی است که فرد از در نظر object relationship ها جنیتالیتی و جنسیت براش واقعی میشه و از اون حالت اودیپال خودش که در واقع بازم فیوژن با مادر هست در میاد و سکند اندیویدویشن پیش میاد، یعنی بچه یه بار دیگه توی نوجوانی شروع میکنه پرکتیسین اند ریپروچمنت، یعنی از پدر مادر دور میشه و بعد وقتی نوجوان رسیده میشه دوباره برمیگرده با پدر مادر شروع میکنه ارتباط برقرار کرده، که این ممکنه که خیلی طول بکشه تا این ریپروچمنت بشه. دوستی میگفت که پسرا تا مثلا زیر 10 سال هم فکر میکنن پدرشون یک ابرمرده، بعد وقتی که مثلا میشن 20 سال فکر میکنن که پدرشون چه آدم ساده‌ای چقدر تو زندگی اشتباه کرده، وقتی مثلا میشه 25 سال شده بوده اصلا این پدر مثلا آدم نیست، زندگی نکرده مثلا، بعد میشه 30 سالشون میفهمن که نه پدرشون یک ابرمرده، وقتی میشه 40 سالشون مثلا خیلی زور میزنن تا بتونن مردی مثل پدرشون باشه. حالا این اعداد هم اینجوری علکی گفتن منظور یه دوره ای پدر ابرمرد آیدیالایز میشه، دوره دیوالویت میشه، دوره دوباره آیدیالایز ممکنه بشه. و همه دیدی میگن پدر ما میدونست 30 سال پیش ما رو بودی، حالا 30 سال پیش پدرشون 300 تا پیشگویی کرده بوده، 290 تاش غلط تر اومده، اونا میگن 30 سال پیش اینا رو میشناخت بابا خیلی چیزا رو نمیشناخت، بنابراین پدر همچه ابرمردی هم نبود، یه کسی بود just like you، یه چیزی همینجوری بود مثلا. خب به هر حال اینجا دوباره تو نوجوانی شما میرین یه سکندری اندیویدوشن پیش میاد که هم تو اوایل نوجوانی یه پرکتیسینگ یه دور میشه و بعد دوباره یه رپروچمنت یا نزدیک شدن ثانوی پیش میاد. هرمان نانبرگ در 1931 راجع به یک عملکرد دیگر ایگو نوشت و اون عملکرد اسمش روش عملکرد سینتتیکه، سینتتیک فانکشن ایگو، یعنی عملکرد ساخت و سازی ایگو. و به این نتیجه رسید که ایگو کاری که میکنه اینه که دیتاهایی که از محیط بیرون میگیره که خیلی انبوه و متنوع هستن، اینا رو میتونه میاد ارگانایز میکنه، کوردینیت میکنه، منظم میکنه و به نوعی جنرالیزیشن یا سیمپلیفیکیشن انجام میده، یعنی میاد اطلاعات رو آسون میکنه، تعمیم میده و ساده سازی میکنه تا جهان بیرون رو بفهم. بنابراین یک چیز کاملا ذاتی از ذهن ما این چیزیست که در شناخت درمانی بهش میگیم خطاهای ذهنی، دیستورشن، دیلیشن، جنرالیزیشن. چرا؟ برای اینکه ذهن ما میخواد جهان لایتناهی انبوه غیر قابل فهم، غیر قابل پیشبینی رو بفهمه که بتونه یه ذره براش برنامه‌ریزی کنه و یه ذره امنیت پیدا کنه. به هر حال چاره‌ای نداره به جز اینکه این لارج امانتس آف دیتا رو، حجم وسیع دیتا رو بیاد در ارگانایزش کنه، کوردینیتش کنه، تعمیمش بده و سازش کنه، که این کار رو البته هرمان نانبرگ نمیگه ولی من اضافه میکنم که این کار رو زبان برای ما انجام میده. یعنی زمانی که ما اسم میذاریم روی آدم ها، مرد ها، زن ها، و میگیم یه مرده دمه دره، یعنی خیلی ساده سازی داریم میکنیم. اگر زبان اینجوری نبود و ما بجایی بگیم یه مرده دمه دره، اولویت این بود که بگیم مثلا یک سیاپوس دمه دره، یا مثلا فرض کنیم که یک دماغونده دمه دره، خب اساساً کوردینیشن و ارگانیزیشن ما متفاوت میشه و ما چاره ای نداریم بجز اینکه جهان رو در یه چارچوب های بگنجونیم. اون چارچوب های اینکه ذهن ما بر جهان داره تحلیل میکنه ولی کمک میکنه که جهان با این تعمیم یافتگی برای ما ساده و قابل فهم بشه، اگر نه ما یک حالت ترما و وحشت دائمی داریم از یه جهانی که سرشار از ناشناخته است. به هر حال هرمان نانبرگ اگر ازتون پرسیدن چی رو راجعش صحبت کرد، راجع به عملکرد سینتتیک ایگو صحبت کرد و در واقع خود من هم یکی از عملکرده سینتتیک ایگو هست. بلکه وقتی من فکر میکنم که من همونم که تو 5 سالگی این بلا سرم اومد، تو 7 سالگی اون کاری کردم، تو 9 سالگی به فلان توفی رسیدم، این آدم ها هر کدوم یک احساسات جدایی داشتن، یک ارزش های جدایی داشتن، یک اعمال جدایی داشتن، یه رفتار جدایی داشتن، از حیث بیولوژیک انقدر سلول انداختم، سلول دوباره اومده که من از حیث بیولوژیک هم یه تتمه ای از اون بیشتر ندارم. حالا یا وقتی میگم من، منظورم یک نقشه ژنی است، یا وقتی میگم من، خود این گفتن من یک فانکشن سینتتیک ایگوست که لارج امانتس آف می رو به هم پیوند میزنه و من یک من در واقع منسجمی وجود دارم. هانس هارتمانت جزء ایگو سایکولوژیست ها اومد گفت که ما ایگومون جدا از نقش میانجیگری که بین اید و سوپر ایگو داره، یه سری اعمال خودمختار هم داره. اسم اینها رو گذاشت پرایمری اتونوموس ایگو فانکشن، اعمال خودمختار اولی ایگو. این اعمال ذهنی ما که الان من به لنگویج یا زبان اشاره کردم، همینطور فهم مطلب، همینطور یادگیری، همینطور گوش، همینطور شهود، همینطور ادراک، همینطور تحرک، اینها از نظر هاینز هارتمان ایگو سایکولوژیست که الان راجبش بیشتر یا جلسه بعد بیشتر راجبش صحبت میکنم، اینا اعمال اولیه مستقل ایگو هستن. پس ایگو دو تا نقش داره، یه نقشش اون میانجیگریش در کنار بین سوپر ایگو و اید هست که توسط مکانیزم‌های دفاعی صورت میگیره، و یه بخشش هست که میانجیگریش بین ارگانیسم و دنیای بیرونه که اینا میشه اعمال مستقل ایگو و ربطی به سرکوب‌ها و سوپر ایگو نداره. یعنی اگه سوپر ایگو هم نبود ما مثل حیوانات زندگی میکردیم و آزاد بودیم، در واقع اید خودمون رو، نهاد و غرایز خودمون رو آزادان ارضا کنیم. اینجا باز ایگو وجود داشت، نه اینکه ایگو آن زمان به وجود آمد که سوپر ایگو به وجود آمد، نه، مکانیزم های دفاعی که بخش از ایگو هست عنوان میانجی بین اید و دنیای بیرون و اید و سوپر ایگو به وجود اومد. اما این اعمال ایگو اعمال مستقل اولیش هست، و این اعمال مستقل اولیه در واقع در زمانی که در یک محیط فرد وجود داشته باشه که به شکل متوسطی انتظاراتش رو برآورده کنه، an average expected environment، این اعمال رشد میکنه. بنابراین اگه در یک محیط پر از محرومیت و ترس و سرکوب باشه، ممکنه که هوش فرد هم رشد نکنه، زبان فرد هم رشد نکنه، یادگیری فرد هم رشد نکنه. پس اعمال مستقل ایگو هم میتونه در واقع اختلال پیدا کنه اگر در محیط مناسب فرد نباشه. همینطور یه سری اعمال ثانویه ایگو رو هرمان ببخشید هاینز هارتمان راجبش صحبت کرد که این اعمال ثانویه مستقل ایگو چی هست. اعمال ثانویه این هست که شما یک دیفنس مکانیزمی رو اتخاذ میکنید برای سرکوب یه سری کشش ها و درایو هایی که توی ناخودآگاهتونه. مثلا فرض کنید که دوست دارید برادر کوچیکتون یا خواهر کوچیکتون بذارید آش و لاشش کنید که اون الان اومده توجه ها رو خودش معطوف کرده، ولی شما یاد میگیرید که با نوازش کردنش میتونید از سهم نوازش او کمی رو بکنید به سمت خودتون بیارید. یعنی سهم نوازش شما رو، بخش زیادیش رو پدر مادر دادن به اون. حالا شما اگه بگید که ماما رفتم پستونه که داداشیم و شستم، یه سهمی از نوازش اون رو به سمت خودتون میارید. اینجاست که شما یاد میگیرید که در حالی که دوست دارید سر به تن این بیشرف نباشه، یاد میگیرید به پستونه کشو بشورید. ریاکشن فورمیشن. خب کمک کردن به یک ناتوان که حالا دستخونه میشه شستنه، پستونک خواهر برادر کوچیکم که دستش نمیرسه پستونک خودش رو بشوره، در اینجا یه ریاکشن فورمیشن یا وارونه سازی غریزه خشمه. اما ممکنه بعدن که شما میبینید که کمک کردن به دیگران نوازش به شما میده، بعدن دیگه نه به خاطر خشم، یعنی بچه یکی دیگه هم میبینید پستونکش افتاده زمین، میبینید میشورید دیگه پستونک بچه‌تون شستم افتاده بود زمین، در حالی که دیگه نسبت به اون بچه مهمون خشمی ندارید. یعنی در واقع اون چیزی که عمل کرده دفاعی بوده میتونه نوتر بشه، خونسا بشه و دی اینستینچوالایز بشه، یعنی قسمت غریزی خودش رو که همون مثلا کشتن اون رقیب بود رو کاملا از دست بده و شما در بزرگی پرستار یا مددکار اجتماعی میشه و لذت رو برید از اینکه دارید به یک ناتوانی رسیدگی میکنید. پس اینجا هم دیگه این اعمال شما با اینکه یه زمانی یک عمل کرده دیفنسیو بوده، اما الان دیگه مددکاری اجتماعی شما یه رفتار دیفنسیو نیست و خودش تبدیل شده به یک هدف، نه اینکه چیز دیگری رو قرار سرکوب بکنه. اینجاست که هاینز هارتمان به این نوع اعمال دیگه سیکندری اتونوموس ایگو فانکشن، اعمال ثانویه اتونوم ایگو. خیلی خوب، پس ما رسیدیم به اول ایگو سایکولوژیست ها، هاینز هارتمان رو دفعه بعد براتون بیشتر میگم، و اساتیدش کارل آبراهام بودن و ساندور رادو بودن، و بعدش هم میرسیم به مکانیزم های دفاعی با تبرونده جورج وایلند. خدا بسلام.